کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
عنوان کتاب: 40 نامه کوتاه به همسرم. نویسنده: نادر ابراهیمی. انتشارات روزبهان. چاپ اول 1368. چاپ پانزدهم بهار 1388. چاپ شانزدهم پاییز 1388. طراحی صفحات و روی جلد: مرتضی ممیز. اجرا: لاله. مقدمه نویسنده. اشاره: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سالهای 63 تا 65، به هنگام نوشتن در تنهایی در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می‌پیچید و صدای سنتی قلم‌نی تسکین دهنده خاطرم می‌شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود، غالبا به یاد همسرم می افتادم که او نیز همچون من و شاید نه همچون من، اما به شکلی گهگاه و بیش از گهگاه دلگرفتگی قلبش را خاکستری رنگ می کرد و می کوشیدم که با جستجو به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه و دانستن این روینده بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند و شناختن شرایط رشد و دوامش، آن را نه اون که نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس یکی از خوبترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطیم را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص بدهم به نامه های کوتاهی برای همسرم و در این نامه ها بپردازم تا حد ممکن به تک تک مسائلی که محتمل بود ما را و حلهای من را آزرده کند و دست رد بر سینه زوراوری های ناحقی بزنم که نمی بایست بر زندگی خوب ما تسلطی مستبدانه بیابند و دائما بیازاردمون. رفته رفته عادتم شد که تمرین نستعلیق را از روی سرمشق افتادم بنویسم و شکسته را به میل خودم خطاب به همسرم در باب خورده و کلان مسائلی که زندگی من داشت و گمان می کنم که هر زندگی سالمی در شرایطی می تواند داشته باشد. و این شد که تدریجا تعداد این نامه ها که نگاهی هم داشتند به جریان های عادی زندگی رو به فزونی نهاد، تا آنجا که فکر کردم این مجموعه شاید فقط نامه های من به همسرم نباشد بل سخنان بسیاری از همسران به همسرانشان باشد و به همین دلیل به فکر بازنویسی و چاپ و انتشار آنها افتادم. در سال 66 عمده توانم را برای تنظیم و ترتیب این نامه ها به کار گرفتم و اینک این هدیه راستین ماست، من به همسرم، به همه کسانی که این نامه ها می تواند از زبان ایشان نیز بوده باشد، لااقل گهگاه اگر نه همیشه، و مشکل گشای ایشان به همین گونه و شاید در لحظه هایی به ضرورت غم را به عقب بنشاند آنقدر که امکان به آسودگی نفس کشیدن پدید آید. نادر ابراهیمی. یاد داشت: همسرم میگوید بنویس که رسم نام نوشتن و از طریق نام حدیث دل گفتن و به مسائل و مشکلات جاری پرداختن را تا تو از آغاز جوانی داشتی تا گمان نرود که تنها بوی تلخ مرکب و صدای سنتی قلم به نوشتن وادارت کرده و نوشتم. نامه اول. ای عزیز، راست میگویم من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم. قلمم را دیدم چنان که گویی بخشی از دست راست من است و کاغذ را. من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم. من اینجا من را دیدم که اسیر زندان بزرگ نوشتن بوده است، همیشه خدا که زندان را پذیرفته، آبت کرده، اصل بودن پنداشته و آن مقتاد شده و به تنها پنجرش که بسیار بالاست دلخوش کرده. و آن پنجره توی ای عزیز، آن پنجره، آن در، آن میله ها و جمیع صداهایی که از دور دست ها می آیند تا لحظه ای پروانه وش بر بوته ذهن من بنشینند تویی. این می دانم که مطلوبی نیست، اما این حقیقت است که تو مهربان‌ترین زندانبان تاریخی و آنقدر که تو گرفتار زندانی خیشتنی، این زندانی اسیر تو نیست، که ای کاش بود در خدمت تو، مرید تو، بنده تو، و این همه در بند نوشتن نبود. اما چه میتوان کرد؟ تو تیماردار مردی هستی که هرگز نتوانست از خیشتن بیرون بیاید و این برای خوبترین و صبورترین زن جهان نیست آسان نیست، میدانم. اینک این نامه ها شاید باعث شود که در هوای تو قدمی بزنم، در حضور تو زانو بزنم، سر در برابر از فرود آورم و بگویم هر چه هستی همانی که میبایست باشی و بیش از آنی و بسیار بیش از آن. به لیاقت تقسیم نکردند و الا سهم من در این میان با این قلم و محو نوشتن بودن سهم بسیار ناچیزی بود. شاید بهترین قلم دنیا، اما نه بهترین همسر. نامه دوم. بانوی بزرگوار من، اسرارگین باد و بماناد فضای امروز خانه من و فضای خانه من همیشه در چنین روزی که روز عزیز ولادت پربرکت تو برای خانواده کوچک ما. نامه سوم. بانو، بانوی بخشنده بی نیاز من، این قناعت تو دل مرا عجب می شکند. این چیزی نخواستنت و با هر چه که هست ساختنت، این چشم و دست و زبان توقع نداشتنت و به آن توی پرچین ها نگاه نکردنت، کاش کاری می فرمودی دشوار و ناممکن که من به خاطر تو سهل و ممکنش می کردم. کاش چیزی می خواستی مطلقا نایاب که من به خاطر تو آن را به دنیای یافته ها می آوردم. کاش می توانستم همچون خوبترین دلغکان جهان تو را سخت و طولانی و عمیق بخندانم. کاش می توانستم همچون مهربانترین مادران رد عشق را از گونه هایت بزدایم. کاش نامه‌ای بودم حتی یک بار با خوبترین اخبار. کاش بالشی بودم نرم برای لحظه های سنگین خستگی هایت. کاش ای کاش که اشاره‌ای داشتی، امری داشتی، نیازی داشتی، رویای دور و درازی داشتی. که این قناعت تو، این قناعت تو دل مرا عجب می شکند. چهارم، همقدم همیشگی من. مطمئن باش هرگز پیش نخواهد آمد که دانسته تو را بیازارم یا به خشم بیاورم. هرگز پیش نخواهد آمد. آنچه در چند روز گذشته تو را رنجیده خاطر و دل آزرده کرده است مرا بسیار بیش از تو به افسردگی کشنده است. و مطمئن باش چنان می روم که بدانم به دقت که چه چیزها این زمان تو را زخم می زند، تا از این پس حتی نادانسته نیست تو را نیازارم. ما باید درست شویم، ما باید تغییر کنی. نامه پنجم. عزیز من، شب عمیق است اما روز از آن هم عمیق‌تر است. غم عمیق است اما شادی از آن هم عمیق‌تر است. دیگر به یاد نمی آورم که این سخن را در جوانی در جایی خواندم یا در جوانی خود آن را در جایی نوشتم، اما به هر حال این سخنی است که آن را بسیار دوست می دارم. دیروز نزدیک غروب باز دیدمت که غم‌زده بودی و در خود. من هرگز ضرورت اندوه را انکار نمی کنم، چرا که می دانم هیچ چیز مثل اندوه روح را تصفیه نمی کند و الماس عاطفه را صیقل نمی دهد. اما میدان دادن به آن را نیز هرگز نمی پذیرم، چرا که غم حریص است و بیشتر خواه و مرز ناپذیر، تاقی و سرکش و بدلگام. هر قدر که به غم میدان بدهی میدان می طلبد و باز هم بیشتر و بیشتر. هر قدر در برابرش کوتاه بیایی قد می کشد، سلطه می طلبد و له می کند. غم عقب نمی نشیند مگر آن که به عقب برانیش، نمی گریزد مگر آن که بگریزانیش، آرام نمی گیرد مگر آن که بیرحمانه سرکوبش کنی. غم هرگز از تهاجم خسته نمی شود و هرگز به صلح دوستانه رضا نمی دهد. و چون پیش آمد و تمامی روح را گرفت، انسان بیهوده می شود. و بی اعتبار و ناانسان و ذلیل غم و مصلوب بی سبب. من مثل تو می دانم که در جهانی این گونه دردمند، بی دردی آن کس که می تواند گلیم خیش را از دریای اندوه بیرون بکشد و سبک بارانه و شادمانه بر ساحل بنشیند، یک بی دردی ددمنشانه است و بی غیرتی است و بی آبرویی و اسباب سرفکندگی انسان. آن گونه شاد بودن هرگز به معنای خوشبخت بودن نیست، بل فقط به معنای نداشتن قدرت تفکر است و احساس و ادراک. و با این همه گفتم که برای دگرگون کردن جهانی چنین افسرده و غمزده و شفا دادن جهانی چنین دردمند، طبیب حق ندارد بر سر بالین بیمار خیش بگرید و دقایق معدود نشاط را از سالهای طولانی حیات بگیرد. چشم کودکان و بیماران به نگاه مادران و طبیبان است. اگر در اعماق آن حتی لبخندی محو ببینند، نیروی بالندگیشان چندین برابر می شود. به صدای خنده خالص بچه ها گوش بسپار و به صدای دردناک گریستنشان، تا بدانی که این سخنی چندان پریشان نیست. عزیز من، این بیمار کودک صفت خانه خیش را از یاد مران. من محتاج آن لحظه های دلنشین لبخندم، لبخندی در قلب علا رغم همه چیز. نامه ششم. همراه همدل من، در زندگی لحظه های سختی وجود دارد، لحظه های بسیار سخت و طاقت سوزی که عبور از درون این لحظه ها بدون ضرب زدن به حرمت و قداست زندگی مشترک به نظر امری ناممکن می رسد. ما کوشیده ایم، خدا را شکر، که از قلب این لحظه ها بارها و بارها بگذاریم و چیزی را که به معنای حیات ماست و رویای ما به مخاطره نیندازیم. ما به دلیل بافت پیچیده زندگی من هزار بار مجبور شدیم کوچه تنگ و طولانی و زرورقی را بپیماییم، بی آنکه تن من دیوار این کوچه را بشکافد یا حتی لمس کند. ما در این کوچه چه بسیار آشنا حتی بارها مجبور به دویدن شدیم و چه خوب و ماهرانه دویدیم. انگار کن که بر پل سرات مدتیست می خواهم از تو خواهش کنم بپذیری که بعض شبهای مهتابی علی‌رغم جمیع مشکلات و مشقات قدری پیاده راه برویم دوش به دوش هم. شبگردی بیشک بخشهای پرسوده روح را نوسازی می کند و تن را برای تحمل دشواری ها پرتوان. از این گذشته به هنگام گزم رفتن های شبانه ما فرصت حرف زدن درباره بسیاری چیزها را پیدا خواهیم کرد. نترس بانوی من، هیچ کس از ما نخواهد پرسید که با هم چه نسبتی داریم و چرا تنگاتنگ هم در خلوت زیر نور بدر قدم میزنیم. هیچ کس نخواهد پرسید و تنها کسانی خواهند گفت این کارها برازنده جوانان است که روحشان پیر شده باشد و چیزی غم‌انگیزتر از پیری روح وجود ندارد. از مرگ هم صد بار بدتر است. راستی طلب فروشگاه محله را تمام و کمال دادم. حالا میتوانی با خاطر آسوده از جلو فروشگاه رد شوی. هیچ نگاهی دیگر نگاه سرزنشبار طلبکاری نخواهد بود، مطمئن باش. ضمناً همه چیزهایی را هم که فهرست کرده بودی تمام و کمال خریدم. برنج، آرد نخوچی، آرد سه صفر، ماکارونی، فلفل سیاه، زردچوبه، آب قوره، نبات، برگبو، صابون، مایه ظرفشویی و دارچین که چه عطر قدیمی یادانگیزی دارد. میبینی که چقدر خوب من بی حافظه نام تک تک چیزهایی را که خواسته بودی به خاطر سپردم؟ خب دیگر می توانی قدری آسوده باشی و شبی از همین شبها پیشنهاد یک پیاده روی کوتاه را به ما بدهی. ما با اینکه خیلی کار داریم پیشنهاد شما را خواهیم پذیرفت. عزیز من، ما هرگز آنقدر بدهکار نخواهیم شد که نتوانیم از فسردهی های بان برایی و هرگز آنقدر پیر نخواهیم شد که نتوانیم دوباره متولد شویم. ما از زمانه عقب نخواهیم ماند، زمانه را به دنبال خود خواهیم کشید. فقط کافی است که قدری دیگر هم از نفس نیفتیم. نامه هشتم. عزیز من، می پروا به تو می گویم که دوست داشتنی خالصانه همیشگی و رو به تزاید دوست داشتنی است بسیار دشوار تا مرزهای ناممکن. اما من نسبت به تو از پس این مهم دشوار با آسانی برآمدم، چرا که خوبی تو خوبی خالصانه همیشگی و رو به تزایدی است که هر امر دشوار را بر من آسان کرده است و جمیع مرزهای ناممکن را فرو ریخته. امروز که روز تولد تو و حق است خانه را به مبارکی چنین روزی گلباران کنم، اگر تنها یک قنچه فرو بسته گل سرخ به همراه این نامه کردم، دلیلش این است که گمان می کنم است بچه ها و شاید برخی از دوستان و خویشان با گلهایشان از راه برسند و این البته شرط ادب و مهمان نوازی نیست که ما پیشا پیش همه گلدان ها را اشغال کرده باشیم. گلدان خانه محبت دوستان ما. نامه نهم. عزیز من، روزگاری است که حتی جوانهای عاشق نیز قدر مهتاب را نمی دانند. این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شبهای شفاف و پرشکوه، کهکشان شیری و شهابهای فرو ریزنده باشیم. شاید بگویی در زمانی چنین چگونه میتوان به گزم رفتن در پرتو ماه پر اندیشید، و شاید نگویی، چرا که پاسخ این پرسش را بارها و بارها از من شنیده ای و باز خواهی شنید. آن که هرگز نان به اندوه نخورد و شب را به زاری سپری نساخت، شما را ای نیروهای آسمانی هرگز هرگز نخواهد شناخت. گوته. اگر فرصتی پیش بیاید، که البته باید بیاید، و باز هم شبی مثل آن شبهای عطرآگین رود بارک که سرشار است از موسیقی ابدی و پرخروش سرداب رود، در جاده های خلوت خاکی قدم بزنیم، دست در دست هم، دوش به دوش هم، باز هم به تو خواهم گفت: گوش کن، گوش کن بانوی من، در آن ارتفاع کسی هست که ما را صدا می زند. و تو می گویی این فقط موسیقی نامیرای افلاک است. ما هرگز کهنه نخواهیم شد. نامه دهم. عزیز من، دیروز به دلیلی چه بسا برحق از من رنجیده بودی. دیشب که در باب فروش چیزی برای دادن اجاره خانه با مهمندی آغاز سخن کردی، ناگهان دلم دریچه گشوده شد و شادی بی حسابی به قلبم ریخت، چرا که دیدم ما رنجیدگی های حاصل از روزگار را چون موجهای قرآن بیتاب چه خوب از سر می گذرانیم و باز بالا می پریم و بالاتر، و فریاد می کشیم: الا ای موج دیگر، بیا بیتاب بگذر. راستش من گاهی فکر می کنم این کاری عظیم و بسیار عظیم بوده است که ما در طول 20 سال زندگی مشترک سرشار از دشواری و ناهمواری هرگز به هیچ صورت و بهانه، آشکار و پنهان، هیچ گونه قهری نداشته ایم. اما بعد می بینم که سالیان سال است این کار جمیع دشواری های خود را از دست داده است و به طبیعتی بسیار ساده تبدیل شده، چنان که امروز حتی تصور چنین حادثه مضحکی نیز تا حد زیادی میتواند خجالت آور باشد. من گمان میکنم همه صعوبت و سنگینی مسئله بستگی به پیمانهای صمیمانه روزهای اول و نگهداشت آن پیمانها در همان یکی دو سال نخستین داشته باشد. وقتی حریمی ساختیم به ضرورت و مدلل و آن را پذیرفتیم، شکستن این حریم بسیار دشوارتر از پاس داشتن و برپا نگه داشتن آن است. ویران کردن یک دیوار سنگی استوار مسلماً مشکل تر از باقی گذاشتن آن است. دیدم زنان و مردانی را که از لحظه های فورانی خشم سخن میگویند و ناتوانی در برابر این لحظه ها. من چنین چیزی را در حد شکستن حریم و حرمت یک زندگی باور نمی کنم و هرگز نخواهم کرد. خشم، آری، اما آیا تو میپذیری که من به هنگام خشم ناگهان به یکی از زبانهایی که نمیدانم و مطلقا نشنیدم سخن بگویم؟ خشم آنی نیز در محدودی ممکنات حرکت می کند و به همین دلیل است که من همیشه گفتم ما قهر را در زندگی کوچک خود به ناممکن تبدیل کرده ایم، به زبانی که یاد نگرفتیم تا بتوانیم به کار ببریم. قهر زبان استیصال است، قهر پرتاب کدورت هاست به برتی سکوت موقت و این کاری است که به کدورت زخامتی آزارنده میده است. قهر دو قفله کردن دری است که به اجبار زمانی بعد باید گشوده شود و هرچه تعداد قفل ها بیشتر باشد و چفت و بست ها محکمتر، در ناگزیر با خشونت بیشتر گشوده خواهد شد. و راستی که چه خاصیت؟ من و تو شاید از همان آغاز دانستیم که سخن گفتن مداوم و حتی دردمندانه در باب یک مشکل کاریست به مراتب انسانی تر از سکوت کردن در باره آن. یادت هست که زمانی زنی در مقابل استدلال های من تو می گفت قهر برای من شکستن حرمت زندگی مشترک نیست، بلکه برعکس بند زدن حرمتی است که به وسیله زبان سرشار از بیرحمی و بیحرمتی شوهرم شکسته می شود یا ترک بر می دارد. این حرف قبول کنیم که در مواردی می تواند درست باشد. زبان بسیار پیش می آید که به یک زندگی خوب خیانت کند و بیشمار هم کرده است. اما آیا قهر تا کنون توانسته ریشه های این خیانت را بسوزاند و خاکستر کند؟ نه، به اعتقاد من آن کس که همسر خود را مورد تهاجم و بیحرمتی قرار می دهد در لحظه های دردناک هجوم انسانی است ذلیل و ضعیف و زبون. در این حال آنچه مجاز نیست سکوت است و گذشتن، و آنچه حق است آرام آرام به پای میز گفتگوی عاقلانه و عاطفی کشاندن مهاجم است و شرمنده کردن او و نجات دادنش از چنگ بیماری عمیق و کهنه بدزبانی که مردریگ محیط کودکی و نوجوانی اوست. من و تو میدانم که هرگز به آن لحظه غم‌انگیز نخواهیم رسید که قهر به عنوان یک راه حل پا به کوچه خلوت زندگی من بگذارد و با عربده سکوت گوش روح من را بیازارد. نه، انکار نمیتوان کرد که این واقعا سعادتی است که ما هیچگاه در طول تمامی سالهای زندگی مشترکمان نیاز به استفاده از حربه درماندگان را احساس نکرده ایم و یا با پیمانی پایدار این نیاز کاذب را به نابودی کشانده ایم. نامه 11. بانوی بالا منزلت ما، به یاری اراده و ایمانی همچون کوه، خوبترین روزهای زندگی فراسوی جملگی سخته‌های صعب تحمل سوز و بر فراز قله های رفیع شادمانی در انتظارت باد. به خاطر چندمین سالگرد تولدت از سوی این کوهنورد قدیمی، نامه 12 بانوی بزرگوار من، چرا قضاوت‌های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما تو را تا این حد مضطرب و افسرده می‌کند؟ چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟ راستی این دیگران که گهگاه اینقدر تو را آسیم سر دلگیر می کنند چه کسانی هستند؟ آیا ایشان را به درستی می شناسی و به دادخواهی و سلامت روح ایشان ایمان داری؟ تو عیبین است که از دشنام کسانی می ترسی کنان از قبل تهدید و باج‌خواهی و حرز دهانی خیش می‌خورند و سیه روزگارانند به ناگزیر. عجیب است که تو دلت می‌خواهد نه فقط روشن فکران و مردم عادی، بل شبه روشن فکران و شبه آدم ها نیز ما و زندگی ما را تحسین کنند و بران هیچ زخم و ضربه‌ای نزنند. تو دلت می‌خواهد که حتی مخالفان راه و نگاه و اندیشه و آرمان ما نیست ما را خالصانه بستایند و دوست بدارند. این ممکن نیست، نیست، نیست عزیز من، این ممکن نیست. در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد، این مطلقاً مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند، بلکه مهم این است که ما در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایت قلب هامان خیشتن را چگونه داوری می کنیم. عزیز من، یا به جای آن که یک خبر کوتاه در یک روزنامه امروز هست و فردا نیست این گونه براشفتت کند، بیناک و براشفته از آن باش که ما نزد خیشتن خیش از عملی، حرفی و حرکتی مختصری خجل باشیم. این را که پیش از ما بسیار گفتند باور کن، هر کس که کاری می کند هر قدر هم کوچک در معرض خشم کسانی است که کاری نمی کنند. هر کس که چیزی را می سازد حتی لانه فرو ریخته یک جفت قمری را منفور همه کسانی است که اهل ساختن نیستند. و هر کس که چیزی را تغییر می دهد فقط به قدر جا به جا کردن یک گلدان که گیاه درون آن ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد، باید در انتظار سنگباران همه کسانی باشد عاشق توقفند و ایستایی و سکون. و بیش از اینها، انسان حتی اگر حضور داشته باشد و بر این حضور مصر باشد، ناگزیر تیر تنگ نظری های کسانی که عدم حضور خود را احساس می کنند و تربیت ایشان را اسیر رذالت ساخته به او می خورد. از قدیم گفتند و خوب هم که عظیم‌ترین دروازه های ابرشهرهای جهان را می توان بست، اما دهان حقیر آن موجودی را که نتوانست نیروهایش را در راستای تولید مفید یا در خدمت به ملت، میهن، فرهنگ، جامعه و آرمان به کار گیرد، حتی برای لحظه‌ای نمی‌توان بست. آیا می‌دانی با ساز همگان رقصیدن و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را برانگیزد، از ما چه چیز خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک، یک دلقک درباری دردمند دل آزرده که بر دار رفتار خیشتن آونگ است تا آخرین لحظه های حیات. عزیز من، یادت باشد استراب تو همه چیزی است که تنگ نظران آرزومند آنند. آنها چیزی جز این نمی خواهند که ذل کینه و نفرتشان بر دیوار کوتاه کلبه روشن ما بیفتد و رنگ همه چیز را مختصری کدر کند. رهایشان کن عزیز من، به خدا بسپارشان و به طبیعت. تو خوب می‌دانی که استراب و دلناگرانیت چگونه لرزشی به زانوان من می‌اندازد و چگونه مرا از در افتادن با هر آنچه که من و تو هر دو نادرستش می‌دانیم باز می‌دارد. بانوی من، دمی به یاد آن دلاوران خط‌شکنی باش که در برابر خود رو در روی خود فقط چند قدم جلوتر بدکینه ترین دشمنان را دارند. آیا آنها حق است که از قضاوت دشمنان خود بترسند؟ بگو ما تا زمانی که می کوشیم خود را خالصانه و عادلانه قضاوت کنیم، از قضاوت دیگران نخواهیم ترسید و نخواهیم رنجید. نامه 13 عزیز من، زندگی مشترک را نمیتوان یک بار به خطر انداخت و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی قطعا خراب خواهد شد، چیزی فرو خواهد ریخت، چیزی دیگرگون خواهد شد، چیزی به عظمت حرمت که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است. کاسه بلور را نمیتوان یک بار از دست رها کرد، بر زمین انداخت، لگد مال کرد و باز انتظار داشت که همان کاسه بلورین روز اول باشد. من ممنون آنم که تو هرگز در سخت‌ترین شرایط و دشوارترین مسیر این کاسه نازک‌تن زود شکن بلورین را از دست‌های خیش جدا نکرد. نامه 14 عزیز من. باور کن که هیچ چیز به قدر صدای خنده آرام و شادمانه تو بر قدرت کار کردن و سرسختانه و عادلانه کار کردن من نمی افزاید و هیچ چیز همچون افسردگی و در خود فرو ریختگی تو مرا تحلیل نمی برد، ضعیف نمی کند و از پا نمی اندازد. البته من بسیار خجلت زده خواهم شد اگر تصور کنی که این من است که می خواهد به قیمت نشاط صنعتی و کاذب تو بر قدرت کار خود بیفزاید و مرد سالارانه همچون بسیاری از مردان بیمار خودپرستی ها حتی شادی تو را به خاطر خیش بخواهد. نه، هرگز چون این تصوری نخواهی داشت. راهی که تا اینجا در کنار هم آمده این خیلی چیزها را یقیناً بر من و تو معلوم کرده است، اما این نیست ناگزیر. معلوم است که برای تو مثل من انگیزه جدیتر و قویتر از کاری که می کنم نوشتن و باز هم نوشتن وجود ندارد و دعوت از تو در راه رد غم با چنین مستمسکی البته دعوتی است موجه، مگر آنکه تو این انگیزه را نپذیری. پس باز میگویم این بزرگترین و پردوامترین خواهش من از توست. مگذار غم سراسر سرزمین روحت را به تصرف خیش درآورد و جای کوچکی برای من باقی مگذارد. من به شادی محتاجم و به شادی تو بیشک بیش از شادمانی خودم. حتی اگر این سخن قدری طعم تلخ خودخواهی دارد، این مقدار تلخی را در چنین زمانه‌ای بر من ببخش. بانوی من، بانوی بخشنده من، به خدایم قسم که می دانم چه دلایل استواری برای افسرده بودن وجود دارد، اما این را نیست، به خدایم قسم می دانم که زندگی در روزگار ما در افتادنیست خیر سرانه و لجوجانه با دلایل استواری که غم در رکاب خود دارد. غم بسیار مدلل دشمن تابون دندان مسلح ماست. اگر به خاطر تسکیه روح قدری غمگین باید بود، که البته باید بود، ضرورت است که چون این غمی انتخاب شده باشد نه تحمیل شده. قصه منطق خود را دارد، نه؟ علیه منطق قصه حتی اگر منطقی ترین منطق هاست آستین هایت را بالا بزن. غم محصول نوع روابطی است که در جامعه شهری ما و در جهان ما وجود دارد، نه؟ علیه محصول، علیه طبیعت و علیه هر چیزی که غم را سلطه‌گرانه و مستبدانه به پیش می راند برپا باش. زمانی که اندوه به عنوان یک مهاجم بدقصد سخت جان می آید نه یک شاعر تلطیف کننده روان، حق است که چون این مهاجمی را به رگبار خنده ببندی. عزیز من، قایق کوچک دل به دست دریای پهناور اندوه مسپار، لااقل بادبانی برافراز، پاروی بزن و برخلاف جهت باد تقلایی کن. سخت‌ترین طوفان مهمان دریاست نه صاحب خانه آن. طوفان را بگذران و بدان که تن سپاری تو به افسردگی به زیان بچه های ماست و به زیان همه بچه های دنیا. آخر آنها شادی صادقانه را باید ببینند تا بشناسند. نامه 15. بانوی من، دیروز عصر که دیدم رنجیده و برافروخته درباره ارزش‌های انقلاب با دوستی سخن می‌گویی، اما رنجیدگی و برافروختگی را به بیان خود منتقل نمی‌کنی، شلاقی و دردآور، زهرآلود و زخم زننده سخن نمی‌گویی و نمی‌کوشی که به دلیل به خشم آمدنت او را به خشم بیاوری. احساس کردم که چه تفاوت عظیمی میان شیوه‌های ما، تو و من، در ارسال پیام‌های شفاهی و طرح مسائل سیاسی و اجتماعی در مباحثات روزمره وجود دارد. در روزگار ما که بسیاری از مردان صاحب سواد و اکثر زنان به هنگام بحث گرفتار عدم تعادل می‌شوند، فریاد می‌کشند، دشنام می‌دهند، مثل می‌گویند، تهمت می‌زنند، دروغ می‌بافند، شایعه می‌سازند و جملگی ارزش‌های اخلاقی و انسانی و حتی علل یک گفتگوی سیاسی و اجتماعی را زیر پاهای هیجان‌زدگی غیرعادلانه خود له می‌کنند و هدفی برایشان نمی‌ماند جز مغلوب کردن و خرد کردن بی‌رحمانه و لحظه‌ای حریف. چقدر خوب بود اگر زنانی با خلق و خوی اجتماعی آرام وارد میدان سیاست می شدند و به خاطر مسائلی که در آرامش و وقار مدافع آنها هستند رسماً و جداً به مبارزه می پرداختند. چقدر خوب بود. در زمانه ما و شاید هر زمانه‌ای پس از این، چه زیبا و پرشکوه است که زنان و دختران معقول و منطقی، نه هیجان زده، نامنصف و شایع سازانه در متن سیاست باشند، معتقدانه نه مقلدانه، واقعی نه نمایشی، صمیمانه نه متظاهرانه، و به خاطر آینده همه بچه ها، نه به خاطر خودنمایی و به علت خودخواهی. باور کن بانوی من، ما تا زمانی که یک نهضت سیاسی جدی و عظیم زنان با ایمان نداشته باشیم، نهضتی شریف و مؤمنانه محصول انتخاب و تفکر آزاد، گمان نمی برم که بتوانیم به درستی از معتقداتمان دفاع کنیم و به آرزوهایمان برسیم. گمان نمی برم که معتقدات و آرمانهای من را به درستی و به تمامی حتی بشناسی. وقتی تو از مسائل سیاسی حرف می زنی آنقدر متین و صبورانه، دیدم که بددهان‌ترین مخالفان نیز شرمنده می شوند. به یادم هست که شنبه پیش، سه شنبه ای بود که تو از این نبرد بزرگ تاریخی و مردان دلاوری که می جنگند دفاع می کردی، آنقدر با وقار و خالصانه که مخاطب تو ناگهان خلع سلاح شد و وامانده گفت: من منکر شهامت، شجاعت و خلوص این بچه ها که نیستم، من فقط می گویم. بانوی من، زمانی زیباتر و مناسبتر از این برای ورود به میدان سیاست وجود ندارد. آستین‌هایت را بالا بزن و با همان قدرت بیانی که شاگردان کلاس‌هایت را به سکوت و احترام می‌کشانی، از جانب بخشی از زنان دردمند جامعه خود سخن بگو. البته از نظر من این ابدا مهم نیست که در کدام جبهه حضور داشته باشی، مهم حضور است و بس. و گمان هم نمی برم آن کس که خوب می جنگد بتواند در جبهه بد خوب بجنگد. قاعدتا باید حقی وجود داشته باشد تا تو بتوانی به خاطر آن تا پای جان با قدرت و ایمان بجنگی. بانو، آیا وصیت نامه آلنی برای مارال را که در کتاب چهارم آمده خوانده ای؟ من اما اگر نتوانستم آلنی و جای دلاور باشم، آرزومند آنم که تو همچون مارال در قلب یک جهاد سیاسی بزرگ حضوری مؤثر داشته باشی. این حضور در سرنوشت فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما اثری عمیق و تعیین کننده خواهد داشت. عصر ما عصری است که عاشق ترین مردم عاشقانه ترین آوازهایشان را در سنگر سیاست می خوانند. عصر ما عصر زیبایی است که بچه های هنوز راه نیفتاده زبان باز نکرده بر دوش و از دوش پدرانشان به جهان خروشان سیاست نگاه می کنند و از همان جاست که ناگزیر باید راه آیندهشان را ببینند و انتخاب کنند. در چنین عصری که کودکان و عاشقان خواه ناخواه در میدان سیاستند، اگر زنان با ایمان و متقی دست بالا نکنند، چه بسا که کودکان و عاشقان به تسلیمی سوکنجام سرانده شوند. در این باره بیندیش. نامه 16. همگام من در این سفر پرخاطره پرمخاطره، بارها گفتم و تو خوب می‌دانی که ارزش نهایی هر زندگی در حضور لحظه‌های سرشار از احساس خوشبختی در آن زندگی است. در یک نواختی و سکون هیچ چیز وجود ندارد که رسد به خوشبختی که ناگزیر از پویشی دائمی سرچشمه می گیرد. ما نباید بگذاریم که هیچ جزئی از زندگی من در دام تکرار گرفتار شود. صیاد سعادت چشم بر این دام دوخته است. من باز هم از تکرار با تو سخن خواهم گفت، اما به لحنی و صورتی دیگر. نامه 17. عزیز من، گهگاه در لحظه های پریشان حالی می اندیشم که چه چیز ممکن است عشق را به کینه، دوست داشتن را به بیزاری و محبت را به نفرت تبدیل کند. راستش اگر پای شخصیت های داستان هایم در میان باشد، امکاناتی برای چنین تبدیل های مصیبت باری به ذهنم می آید، گرچه هنوز هیچ یک از آنها را رغبت نکردم که باور کنم و به کار گیرم. اما زمانی که این پرسش مستقیماً در باب رابطه من و تو به میان بیاید، اطمینان خدشه‌ناپذیری دارم به این که هرگز چنین واقعه منهدم کننده‌ای پیش نخواهد آمد. هرگز. بارها و بارها اندیشیدم چه چیز ممکن است محبت مرا به تو حتی مختصری تقلیل بدهد. چه چیز ممکن است؟ نه، به همه آن مسائلی که شاید به فکر تو هم رسیده باشد فکر کردم، ولی واقعا قابل قبول نیست. اعتماد به نفسی به وسعت تمامی آسمان داشته باش، چرا که ارادت من به تو ارادتی مصرفی نیست و به وسعت تمامی آسمان است. قول می دهم در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند و این نشان می‌دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان. ای عزیز، من نیز همچون تو در باب انهدام عشق داستانهای بسیار خواندم و شنیدم، اما گمان می کنم، یعنی اعتقاد دارم که علت همه این ویرانی های تأسف بار صرفا سست بودن اساس بنا بوده است و بیش از این حتی حقیقی نبودن بنا. عزیز من، امروز که بیش از همیشه عمرم خاک این وطن دردمندم را عاشقم و نمانده چیزی که کارم همه از عاشقی به جنون و آوارگی بکشد، بیش از همیشه آن جمله کوتاه که روزگاری درباره تو گفتم به دلم می نشیند و خالصانه بودنش را احساس می کنم. تو را چون خاک می خواهم همسر من. در عشق من به این سرزمین آیا هرگز امکان تقلیبی هست؟ نامه 18. بانوی ارجمند من، دیروز شنیدم که در تایید سخن دوستی که از بد روزگار می نالید ناخواسته و به همدردی می گفتی: بله درست است، زندگی واقعا خسته کننده که سالت آور و یک نواخت شده است. اما این درست نیست عزیز من، اصلا درست نیست. مستقل از انسان و آنچه که انسان می کند، در جستجوی چیزی در ذات زندگی نباید بود. از مزاح مکرر زندگی موریانه ها و زنبوران اصل بگذر. آنها شاید موجودات بسیار مهمی هستند که مسائل بسیار مهمی را اثبات می کنند، اما کمترین نقشی در ساختمان معنوی حیات ندارد. به جستجوی بیهوده چیزی نباش که اگر تو نباشی و دیگران نیز نباشند، آن چیز همچنان باشد و خوب و دلخواه و سرشار از نشاط نامکرر باشد. نه، تنها به اعتبار وجود زنده و پویای توست که چیزی بد است یا چیزی خوب، چیزی کهنه است و چیزی نو، چیزی زیباست و چیزی نازیبا، و تنها بر اساس اراده، عمل و اندیشه تو آنچه بد است به خوب تبدیل خواهد شد، آنچه نازیباست به زیبا و آنچه مکرر است به نامکرر. هرگز گمان مبر که زندگی بدون انسان یا بدون موجودی زنده که قدرت تفکر و انتخاب داشته باشد باز هم زندگی است. عزیز من، هرگز از زندگی آنگونه که انگار گلدانی است بالای تاخچه یا درختی در باغچه جدا از تو و نیروی تغییر دهنده تو گله مکن. هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه تو، پافشاری تو، سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو، فریاد تو و انفجار تو، باز هم زندگی است و می تواند زندگی باشد. زندگی مرده دیگه انسان نیست تا پس از انسان یا در غیابش موجودیتی عینی و مادی داشته باشد. زندگی کارمایه انسان است و محصول انسان و دسترنج انسان و رویای انسان و مجموعه آرزوها و آرمانهای انسان که بدون انسان هیچ است و کم از هیچ. زندگی حتی ممکن است خواب طولانی و رنگین یک انسان باشد، بسیار دور از واقعیت بیداری، اما به هر حال چیزی است متعلق به انسان، برخواسته از انسان و سرچشمه گرفته از قدرت‌های مثبت و منفی انسان. به یادم می آید که در جایی خواندم یا نوشتم، خدای من زمین بی انسان را دوست نمی دارد و هرگز نیز دوست نداشته است. ساختن زمین آنگونه که انسان روی آن نفسی به آسودگی و سلامت بکشد و بتواند جزء و کل آن را عاشقانه اما نه طمع ورزانه بخواهد و نگه دارد، تنها رسالت انسان است و رسالت تو و من. اگر از داشتن عنوان پرمسئولیت و خطیر انسان حراسی به دلهای من نمی افتد. بانوی من، ما نکاشته های من را هرگز درو نمی کنی، پس به آن دوست بگو خستگی کاشته ای که خستگی برداشته ای. اینک به مدد نیرویی که در توست و چه بخواهی و چه نخواهی زمانی از دست خواهد رفت، چیزی نو و پرنشاط بساز، چیزی که اگر تو را به کار نیاید دست کم بچه هایت را به کار خواهد آمد. نامه 19. بانوی بزرگ بارمان، به راستی چه درماندند آنها که چشم تنگشان را به پنجره های روشن آفتاب گیر کلبه های کوچک دیگران دوختند. و چقدر خوب است، چقدر خوب است که ما، تو و من هرگز خوشبختی را در خانه همسایه جستجو نکرده ایم. این حقیقتاً اسباب رضایت خاطر و سربلندی ماست که بچه های من هرگز ندیده و نشیدند که ما از رفاه دیگران، شادی های دیگران، داشتن های دیگران، سفره های دیگران و حتی سلامت دیگران به حسرت سخن گفته باشیم. و من هرگز حتی یک نفس شک نکردم که تنها بی‌نیازی روح بلند پرواز تو این سرفرازی و آسودگی بزرگ را به خانه ما آورده است. تو با نگاهی پر شوکت و رفی همچون آسمان سخا از ارتفاعی دست نیافتنی به همه ما آموختی که می توان از کمترین شادی متعلق به دیگران بسیار شاد شد بدون توقع تصرف آن شادی یا سهم خواهی از آن. من گفتم و تو در عمل نشان داده‌ای خوشبختی را نمیتوان وام گرفت. خوشبختی را نمیتوان برای لحظه‌ای نیز به عاریت خواست. خوشبختی را نمیتوان دزدید، نمیتوان خرید، نمیتوان تکدی کرد. بر سر سفره خوشبختی دیگران همچو یک ناخوانده مهمان حریصانه و شکم پرورانه نمیتوان نشست و لقمه نمیتوان برداشت که گلوگیر نباشد و گرسنگی را مضاعف نکند. پرنده سعادت دیگران را نمیتوان به دام انداخت، به خانه خیش آورد و در قفسی محبوس کرد، به امید باطلی، به خیال خامی. خوشبختی گمان می کنم تنها چیزی است در جهان که فقط با دست‌های طاهر کسی که به راستی خواهان آن است ساخته می شود و از پی اندیشیدنی طاهرانه. البته ما می دانیم که همه گفتگوهای من در باب خوشبختی صرفا مربوط به خوشبختی در واحدی بسیار کوچک است، نه خوشبختی اجتماعی، ملی، تاریخی و بشری. برای رسیدن به آنگونه خوشبختی که آرمان نهایی انسان است، نیرو، امید، اقدام و اراده مستقل فردی راه به جایی نمی برد و در هیچ نامه‌ای هم حتی اگر توماری بلند باشد نمی توان در باریان سخن به درستی گفت. عزیز من، خوشبختی امروز ما تنها و تنها به دردان می خورد که در راه خوشبخت سازی دیگران به کار گرفته شود. شرط بقای سعادت ما این است و همین نیز علت سعادت ما. یک روز از من پرسیدی کی علت و معلول کاملا یکی می شود و یادت هست که من در جا جوابی نیافتم که بدهم. بسیار خوب، پاسخت را اینک یافتم. نامه 20. عزیز من، فردا یک بار دیگر سال روز ازدواج ماست و من که اینجا نشستم و صبورانه خط می نویسم هیچ پیشکشی کوچکی برای تو تدارک ندیدم. اما این تنها مسئله ایست که هرگز به راستی هرگز مرا نگران نکرده است و نیز نخواهد کرد. نگران نه، اما غمگین البته. چرا؟ این در عصر نفرت انگیز شیعی شدن محبت و عشق معجزه ایست که ما، من و تو، خوشبختی من را نه تنها بر پایی پول بل حتی در رابطه با آن نساخته ای که اگر چنین کرده بودیم چندین و چند بار تا کنون میبایست شاهد ویران شدن شرماور این بنا بوده باشیم. و چقدر تأسف انگیز است ویران شدن چیزی که خوب بودنش را مؤمنیم. و کیست در میان ما که نداند این معجزه حسب پول به عنوان حلال مشکلات تنها به همت والا، گذشت بی نهایت، بلند نظری و منش بزرگ وارانی تو ممکن گشته است. نامه 21. عزیز من، خوشبختی نامه ای نیست که یک روز نامه رسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر، به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه چیز دیگر. خوشبختی را در چنان حالی از رمز راز، لوازم و شرایط، اصول قوانین پیچیده ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم. خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است. نامه 22. عزیز من، گاهی که از روند روزگار زیر لب شکایتی می کنی و اظهار تعجب از این که زندگی با من و تو نیز گهگاه سر مدارا نداشته است، این گونه به نظر می رسد که تو هنوز هم زندگی را چیزی مستقل از زندگان می‌بینی که به راه خود می‌رود و آنچه خود می‌خواهد انجام می‌دهد، و این البته خوب می‌دانی که درست نیست. ما بر سر این مسئله سال هاست که به وحدت نظر رسیده ایم و اراده به تردید نیز نکرده ایم. زندگی در بسیاری از لحظه ها عاری از هر نوع معنا و مفهومی است. این ما هستیم که با مجموعه عملکردهای من به زندگی معنا و مفهوم می بخشیم. زندگی به خودی خود نه بد است، نه خوب، نه تلخ است، نه شیرین، نه ظالمانه و نه سرشار از عدالت. انسان فقط یک موجود زنده نیست، بلکه خود هم زنده است و هم زندگی است. میدانم راست میگویی. این سخنان را بارها و در هر جا که توانستم گفتم و نیز گفتم که این حوادث نیستند که انسان را امیدوار یا ناامید میکنند. این طرز نگاه کردن ما به حوادث است و زاویه دید ما که مایه اصلی یأس امید را میسازد. انسان هنوز یاد نگرفته آنگونه به حوادث نگاه کند که تلخترین و دردناکترین آنها را هوشیار کننده، نیرو دهنده، تجربه بخش، برانگیزنده و آینده ساز ببیند. استخراج قدرت از درون ضعف، استخراج ایمان از قلب بی ایمانی، بیرون کشیدن آرامش از اعماق آشفتگی ها و تراشیدن و سخت تراشیدن سنگ حجیم و بیقواره سرخوردگی ها، آنگونه که از درون آن پیکره سیقل و سنگی و اوستوار دلبستگی و آینده بیرون کشیده شود. این وظیفه انسان عصر ماست و این وظیفه من توست به عنوان آدم هایی که ناگزیر عصر خویش را پذیرفته ایم و با آن درگیر شده ایم. بانوی من، باور کن که این نگاهی بسیار فلسفی، پیچیده و عمیق به زندگی و ارزش‌های آن نیست. این فقط ساده نگاه کردن است، ساده و صادقانه و سازنده نگاه کردن. ما روزگار خیشتنیم، زمان و زمانه خیشتنیم و جایگاه خیشتن. ما نفس زندگی هستیم و ماده زندگی و روح زندگی. آیا زندگی را چگونه می‌خواهی؟ ما را آنگونه بخواه و ما را آنگونه که می‌خواهی بساز. از همین روز، از همین حالا. نامه 23. عزیز من، زندگی بدون روزهای بد نمی شود، بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم. اما روزهای بد همچون برگ‌های پاییزی، باور کن که شتابان فرو می‌ریزند و در زیر پاهای تو اگر بخواهی استخوان می‌شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می‌ماند. عزیز من، برگ‌های پاییزی بی‌شک در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت سهمی از یاد نرفتنی دارد. نامه 24. عزیز من، همیشه عزیز من، این زمان گرفتاری های من خیلی زیاد است و روز به روز هم ظاهرن زیادتر می شود. با این همه اگر مخالفتی نداشته باشی، خوب است که جای کوچکی هم برای گریستن باز کنیم. اینطور در گرفتاری های من غرق نشویم و از یاد نبریم که قلب انسان بدون گریستن می پوسد و انسان بدون گریه سنگ می شود. هیچ پیشنهاد خاصی برای آن که برنامه منظمی جهت گریستن داشته باشیم، همانند آنچه که در یک عاشقانه بسیار آرام و عیناً در مذهب کوچک من گفتن، البته ندارم و نمیتوانم داشته باشم، اما جداً معتقدم خیلی لازم است که گهگاه انتخاب گریستن کنیم و همچون عزاداران راستین خود را به گریستنی از ته دل واسپاری. من از آن می ترسم، بسیار می ترسم که باور چیزی به نام زندگی مستقل از زندگان آهسته آهسته ما را به چنگ خشونتی پایان ناپذیر بیاندازد و اسیر این اعتقاد من کند که بیرحمی در ذات زندگی است. بیرحمی هست حتی اگر بیرحم وجود نداشته باشد. این نکته بسیار خطرناک است، حتی خطرناکتر از خودکشی. چقدر خوشحالم که میبینم خیلی ها که ما کلامشان را دوست میداریم درباره گریستن حرف‌هایی زدند که به دل می‌نشیند. گمان می‌کنم بالزاک در جایی گفته است: گریه کن دخترم، گریه کن، گریه دوای همه دردهای توست. و آقای آندره ژید در جایی گفته باشد: ناتانائل، گریه هرگز هیچ دردی را درمان نبوده است. و نویسنده گمنامی را می شناسم که گفته است: زمانی برای گریستن، زمانی برای خندیدن و زمانی برای حالی میان گریه و خنده داشتن. عزیز من، هرگز لحظه های گریستن را به خنده و مسبال که چهره‌ای مضحک و ترحم انگیز خواهی یافت. شنیدم که ونگوگ بی جهت می گریسته است. بی جهت، چه حرف ها می زنند واقعا، انگار که اگر دلیل گریستن انسانی را ندانیم او یقینا بی دلیل گریسته است. به یادت هست زمانی در شهری مردی را یافتیم که می گفت هرگز در تمامی عمرش نگریسته است. تفاخر اندوهبار و شاید شرم‌آوری داشت. پزشکی گفت نقصی است طبیعی در مجاری اشک و یا هستی از این گونه، و گفت که در دل می‌گرید که خیلی سخت‌تر از گریستن با چشم است، و گفت که برای او بیم مرگ زودرس می‌رود. بیم مرگ زودرس می‌رود. مردی که گریستن نمی دانست این را می دانست که زود خواهد مرد. شاید راست باشد. شنیدم مستبدان و ستمگران بزرگ تاریخ گریستن نمی دانستند. بگذاریم این نامه چنان که باید عاشقانه نیست، رسمی و خشک است، انگار که نویسندش با گریه آشنا نبوده است. باری این نامه را دنبال خواهم کرد به زبانی سرشار از گریستن و اینک این جمله را در قلب خیش بازگو: انسان بدون گریه سنگ می شود. نامه 25 عزیز من، امروز که روز تولد توست و صبح بسیار زود برخواستم تا باز بکوشم که در نهایت تازگی و تراوت نامه کوچکی را همراه شاخ گلی بر سر راه تو بگذارم، تا بدانی که عشق کوه نیست تا زمان بتواند ذره ذره بسایدش و بفرساید. ناگهان احساس کردم که دیگر واژه‌های کافی نامکرر برای بیان احتیاج و محبتم به تو در اختیار ندارم. صبور باش عزیز من، صبور باش تا بتوانم کلمه نو، جمله نو و کتابی نو فقط برای تو بسازم و بنویسم، تا در برابر تو این گونه تویی دست و خجلت زده نباشم. بانوی من باید مطمئن باشد که می توانم به خاطرش واژه هایی بیافرینم همچنان که دیوانی. با وجود این، من و تو خوب بیدانیم که عشق در قفس واژه ها و جمله ها نمی گنجد، مگر آنکه رنج اسارت و حقارت را احساس کند. عشق برای آن که در کتاب‌های عاشقانه جای بگیرد بسیار کوچک و کم بنیه می شود. عزیز من، عشق هنوز از کلام عاشقانه بسی دور است. نامه 26. عزیز من، چندی پیش برایت نوشتم که چه خوب است جای کوچکی برای انتخاب گریستن باز کنیم، جای همیشگی از امروز تا آخرین روز. و شنیدم که میگفتی با لبخند که در چنین روزگاری اگر کاری باشد که آن را خیلی خوب و ماهرانه بدانیم، همان خوب گریستن است و بس. بله قبول، اما مقصود من البته نگریستن زیر فشارهای جاری، بل اراده به گریستن بود و میان این دو تفاوتی است. من با این سخن منظوم موافقم که میگوید کلامی که نتوانیش گفت راست، به قیز فرو خورده تبدیل کن. اما موافق نیستم که همه چیز را چون نمیتوانی بگویی آنقدر به قیز فرو خورده تبدیل کنی که یک روز با گلودردی خوفناک از پا درآیی بی تأثیری بر زمان و زمانه خود. همه حرف های نازدنی را به قیز تبدیل مکن، همچنان که به بغض، بغض حرف هایت را به عشق مبدل کن. روشن است که چه میگویم؟ گریستن به جای گریستن، نه، گریستن به جای حرفی که نمیتوانی به تمامیش بزنی و در کمال ممکن. همه آب‌ها نباید در اعماق زمین جاری شوند تا یک روز شاید مته چاهی به آنها برسد و فوران یا طغیان. کمی از آب‌ها باید که چشمه کنند و چشمه شوند و جریانی عینی و ملموس بیابند. تشنگی ما را همیشه آب‌هایی که در اعماق جاری‌اند فرو نمی نشانند و همیشه همه رهگذران را همیشه چنان بازوی بلند، دلو کهنه و چرخ چاهی نیست که بتوانند به مدد آن داغی بی پیر این کویر را تحمل کنند. اشک، خدای من اشک. بدون احساس کمترین خجالت به پهنای صورت گریستن را دوست می دارم. اما نه به خاطر این یا آن مسئله حقیر، نه به خاطر دناعت یک دوست، نه به خاطر معشوق گریز پای پر ادا و آن که ناگهان تنهای من گذاشت و رفت و آن که اینک در خاک خفته است و یادش به خیر، و نه به خاطر خوب ستینت آنها که گره های کور روح صغیرشان را تنها با دندان شکنجه دادن دیگران میخواهند باز کنند. نه عشق، نه برای آنچه که بر تک تک ما در محدوده محقر زندگی فردی من میگذرد، بلکه به خاطر مجموع مشقاتی که انسان در زیر آفتاب کشیده است و همچنان میکشد، به خاطر همه انسانهایی که عشق میریزند و یا دیگر ندارند که بریزند. گریستن به خاطر دردهایی که نمیشناسیشان و درمانهای دروغین، به خاطر رنجهای عظیم آن کس که هرگز او را ندیده‌ای و نخواهی دید، به خاطر بچه‌های سراسر دنیا که ما چون این جهانی را به ایشان تحویل می‌دهیم و می‌گذریم. عزیز من، اینک سخنی از سهراب به خاطرم می آید در باب گریستن، که شاید نقطه پایانی بر این نامه نیز به حساب آید. بی عشق چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست. نامه 27 بانو، همسفر همیشه دیدار دلسوزی چون تو داشتن موهبتی است که هر راه طولانی سوزان را به حدی حسرت انگیز کوتاه می کند و کوبیده و آبادی نشان. اما عزیز من، لااقل به خاطر سلامت این هماندیش همقدمی که من در تمامی سفرهایم تا لحظه های آخر به او محتاجم و به راستی عصای دست تفکر من است، اینطور نگران خوب و بد هر قدمی که برمیدارم نباش و اینطور خودت را با این فکر که نکند پیچیدگی ها و دشواری های این راه هزار تو مرا از آنچه ظرفیت شدنش را داشتم بسیار دور کرده باشد مسترب مکن. من که میبینی تمام سعی خودم را شاگردانه برای یاد گرفتن، اندیشیدن و فهمیدن به کار میبرم، طبیعی است که بیش از آنچه هستم نمیتوانم عرضه کنم و هرگز نیز کم از آنچه بودم و میتوانستم عرضه نکردم. این را می دانی و بارها شنیده‌ای که برای یک صعود دشوار اورست یا دیواره علم‌کوه گروهی بزرگ حرکت می کند تا گروهی کوچک برسد. گروه بزرگ تمام نیروی خود را به گروه کوچک می دهد، خود را وا می سپارد و وقف می کند تا گروه کوچک لحظه رسیدن را احساس کند و این احساس را بالمناسبه تقسیم در واقع به آسانی ممکن است که ما جای هر یک از افراد گروه کوچک را با هر یک از افراد گروه بزرگ عوض کنیم، بی آن که از بخت صعود ذره‌ای بکاهیم، چرا که این نیروی گروه بزرگ است که گروه کوچک را به پیش می راند و به احساس رسیدن می رساند. حال عزیز من، تو آن گروه بزرگی، من آن گروه بسیار کوچک. اصل اراده معطوف به قدرت است و تفکر و اعتقاد. دیگر نباید این همه مسترب بود و دلاگران. گروه بزرگ من درست نیست که با دلشوره دائمیش مرا از اوستوار رفتن باز دارد یا در این مسیر سخت گرفتار تربیدم کند. عزیز من، تو گرچه که گاه منی، اما خود در تنهایی ساقی باری که یک گل مینایی. نگذار حتی نسیم یک استراب این ساقی نازک را مختصری خم کند. شکستن تو در هم شکستن من است. جهان جهان دغدغه هاست، لااقل در باب من 50 ساله آب از سر گذرانده بی دغدغه باش. ما چیزی را که با ایمان ساخته ایم با سودا خراب نخواهیم کرد. به خصوص بانوی من، هرگز نگران این مباش که مبادا در حق من کاری می توانستی کرده باشی و نکرده ای. ابدا. همانقدر که پای توقع در میان است، پای ظرفیت هم باید در میان باشد. عزیز من، بگذار این طور بگویم تا مسئله کاملا و برای همیشه روشن شود. اگر من چیزی نشده باشم، تو کوچکترین گناهی نداری، چرا که همه زحمتت را برای آنکه چیزی بشوم کشیدی و من نشدم. و اگر چیزکی شده باشم در خدمت انسان دردمند و انسانیت زخم خورده، هر چه شدم تویی و فقط تو، چرا که باز هم همه زحمت را برای چیزی شدنم فقط تو کشیده ای. امروز خجلت زده تنها چیزی که می توانم بگویم این است که من در حق تو بی حساب قصور کردم و تو در حق من هیچ خوبی نبوده است که نکرده باشی. نامه 28. بانوی بسیار بزرگ بار من، عجب سالهایی را می گذرانی، عجب روزها و عجب ثانیهایی را. و تو در چنین سالها و ثانیه ها چه قریب سرشار از استقامتی و صبور و سرسخت. تو که بارها گفتم چون ساقه گل مینا ظریف و شکستنی هستی. مرا نگاه کن بانوی من، مرا نگاه کن بانوی من، که تنومندانه در آستانه از پا در آمدنم و باز در پیشگاه سال تازه از تو می خواهم که به من قدرت آن را بدهی که با رذالت ها کنار نیایم و ذره ذره رذالت های روح کوچک خیشتن را همچون چرکاب یک تکه کهنه زمین شوی با قلیاب کف نفس و تسکیه بشویم و دور بریزم. اینک عزیز من، ببین که سال تازه را چگونه به تو تبریک میگویم. آنسان که سنگی با کوبیدن خیش بر تنگ بار فتنی، اما چه کنم که بی تو فقیرم و بی تو پا در رکاب هزار گونه تقصیرم. چه کنم؟ شاد باد سال نو بر تو و در سایت بر همه ما. نامه 29. عزیز من، از این که میبینی با این همه مسئله برای سخت و جانگزا اندیشیدم، هنوز و باز همچون کودکان سیر قشقشه میزنم، بالا میپرم، ماشینهای کوکی را کف اتاق میسرانم، با بادکنک بادالویی که در گوشه ای افتاده بازی می کنم و به دنبال حرکت های ساده لوحانه و ولگردانه و ساده لوحانه می روم تا باز آن را از خیش برانم. و ناگهان به سرم می زند که بالا رفتن از دیوار صاف صاف را تجربه کنم، گرچه هزاران بار تجربه کردم و با سرک کشیدن های پیوسته و عیارانه با آشپزخانه دلگی های دائمیم را نشان می دهم و نمک را هم قدری نمک می زنم تا قدری شور تر شود و خوشمزه تر. مرا سرزنش مکن و مگو که ای 50 سال مرد، پس وقار 50 سالگیت کو؟ نه، همیشه گفتم و باز می گویم عزیز من، کودکی ها را به هیچ دلیل و بهانه رها مکن که ورشکست ابدی خواهی شد. آه که در کودکی چه بیخیالی بیمه کننده‌ای هست و چه نترسیدنی از فردا. بانوی من، مگر چه عیب دارد که انسان حتی در 80 سالگی هم الک دلک بازی کند و گرگم به هوا و قایم باشک و اکر دکر و تاق یا جفت و نان بیار کباب ببر و اتل متل؟ جدن مگر چه عیب دارد؟ مگر چه خطا هست در این که برای چیدن یک دانه تمشک رسیده که در لابلای شاخه های به هم تنیده جا خوش کرده است آن همه تیغا تحمل کنیم؟ مگر کجای قانون به هم میخورد؟ اگر من و تو و جمع بزرگی از یاران و همسایگانمان در یک روز زرد پاییزی صدها بادبادک رنگین را به آسمان بفرستیم و کودکانه به رقص‌های خالی از گناه آنها نگاه کنیم. بادبادک ها هرگز ندیدم که ذره ای از شخصیت آدم ها را به مخاطره بیاندازند. باور کن. اما شاید طرفداران وقار خیال می کنند که بادبادک بازی ما صلح جهانی را به مخاطره خواهد انداخت و تعادل اقتصاد جهانی را و عدل و انصاف و مساوات جهانی را. بله بانوی من، این را همه می دانند. آنچه بد است و به راستی بد است چرک منجمد روح است و واسپاری عمل به عقده ها، نه هوا کردن بادبادک ها. آنچه بد است و به راستی بد است چرک منجمد روح است و واسپاری عمل به عقده ها. ای کاش صاحبان انبارهای چرک منجمد و دارندگان عقده های حقارت روح نیز مثل همگان بودند. آن وقت فکرش را بکن که چه بادبادک بازی عظیمی می توانستیم در سراسر جهان به راه بیاندازیم و چقدر می خندیدیم. بشنو بانوی من، برای آنکه لحظه هایی سرشار از خلوص و احساس و عاطفه داشته باشی باید که چیزهایی را از کودکی با خودت آورده باشی و گهگاه کاملا سبکسرانه و بازیگوشانه رفتار کرده باشی. انسانی که یادهای تلخ و شیرینی را از کودکی در قلب و روح خود نگه ندارد و نداند که در برخی لحظه ها واقعا باید کودکانه به زندگی نگاه کند، شقا و بی‌ترحم خواهد شد. حبیب من، هرگز از کودکی خیش آنقدر فاصله نگیر که صدای فریادهای شادمانش را نشنوی یا صدای گریه های مملو از گرسنگی و تشنگیش را. اینک دست های مهربانت را به من بسپار تا به یاد آنها بیاورم که چگونه باید زلف عروسک ها را نوازش کرد. سیوم. عیب گرفتن آسان است بانو، عیب گرفتن آسان است. حتی آن کس که خود تمام عیب است و نقص و انحراف، او نیز می تواند بسیاری از عیوب دیگران را بنماید و بشمارد و چندان هم خلاف نگفته باشد. عیب گرفتن بیشک آسان است بانو، عیب را آنگونه و به آن زبان گرفتن که منجر به اصلاح صاحب عیب شود، این کاریست دشوار و عظیم. عیب گرفتن بیشک آسان است بانو، عیب را آنگونه و به آن زبان گرفتن که منجر به اصلاح صاحب عیب شود، این کاریست دشوار و عظیم، خیرخواهانه و درد شناسانه. ما این زمان بیهوده است که در راه یافتن انسان بی نقص مطلق زمین را جستجو کنیم. زندگی زرندیشانی امروز مجال یک سر خوب بودن، کامل عیار بودن، حتی در ذهن هم انحراف و اندیشه باطلی نداشتن را از انسان گرفته است. انقلاب به سر دویدن است، اصلاح متین و آرام رفتن، و به هر صورت از شتاب که بگذاریم قدم پیش قدم باید گذاشت. اینک می توانیم تنها در راه ساختن عیب‌ها قدم برداریم، نه خوبان مطلق مقصود. و تو با چه مشقتی انصافاً در طول این سالهای ستمبار استخوان شکن کوشیده‌ای که از من موجودی کم عیب بسازی، یا دست کم آگاه بر عیوب خیش، کاری که من در حق تو هرگز نتوانستم، گرچه باورم هست که تو در قیاس با من بسیار کم عیب پرورش یافته ای. بانو، من بی بزرگتر بزرگ شدم، خوب اما معیوب. تو اما هیچ کس نمی تواند به دقت بگوید که تحت تأثیر کدام مجموعه عوامل این گونه شدی که هستی: عصبی، تلخ، خوددار، خاموش، زود رنج، در آستانه افسردگی، و با این همه سرشار از نیروی کار و ایثار، سرشار از خواست خدمت به دیگران و ساخت انسان کوچکی که در کنار تو زندگی می کند. تو صبور نبودی بانو، صبوری بودی. تو تحمل نکردی، بل به ذات تحمل تبدیل شدی. می دانم ای عزیز، می دانم. در کلام من انگار که زهری هست و زخمی و ضربه‌ای که راه را بر اصلاح می بندد. به همین دلیل هم من هرگز مصلح افراد نبودم و نخواهم بود. اما در کلام تو تنها تلخی یک یادآوری محبانه تأسف‌بار هست. تو عیبم را سنگ نمی کنی تا به خشونت و بیرحمی آن را به سوی این سر پردرد پرتاب کنی و دردی تازه بر جملگی دردهایم بیفزایی. تو عیبم را یک لقمه سوزان گلوگیر نمی کنی که راه نفسم را ببندد و اشک به چشمانم بیاورد و خوف موت را در من بیدار کند. تو مهم این است که به قصد انداختن و برانداختن نمی زنی، به قصد ساختن تجدید خاطره می کنی. من اگر هنوز هم سراپا عیبم، این به هیچ حال دال بران نیست که تو راحت را به درستی نرفته ای، بل به معنای خارا شدن عیوبی است که من از کودکی و نوجوانی با خدا بردم و هرگز در زمانهایی که روح انعطاف پذیری بیشتری داشت آن را به جانب خوب و خوبتر شدن منعطف نکردم. باید که یک روز صبح قطعا و جدا جدار سخت و سیمانی روحم را بتراشم، بی‌رحمانه و با یک دندگی، و بار دیگر و شاید برای نخستین بار روحی بسازم به نرمی پر کاکایی های دریای شما، به نرمی روح یک کودک گیلک، به نرمی مه ملایم جنگل‌های مازندران، به نرمی نسیم دشت‌های پهناور ترکمن صحرا، و به نرمی نگاه یک عاشق به معشوق، و آنگاه فرصت نوسازی خیشتن را به تو که در جستجوی این فرصت عمری را گذرانده ای بسپارم. من باید که یک روز صبح چنین کنم، حتی اگر آن روز روز مرگم باشد. من نباید بگذارم که تو از این که چنین باری را تا اینجا بر دوش‌های خیش کشیده‌ای احساس بیهودگی کنی. نباید بگذارم که بی سوغات از این سفر بازگردی. ما باید نخستین قدم‌ها را به سوی انسان بی‌عیب برداریم و نه قدم‌های بلند به سوی برشمردن عیوب هم دیگر و قصد آزردن، افسردن، کوباندن، له کردن و به گریه انداختن و نه به سوی قطع امید از خیش، از انسان. نه ما انسانیم، نه آن که عقرب کاشانیم. ما افتی نیستیم با کیسه هایی از زهر ناب خالص که اگر باشیم هم باید آن کیسه ها را پیش از روز بزرگ ترک تنهایی چون دندانهای پوسیده و از ریشه به فساد آلوده و یک پارچه درد به دور اندازیم. عزیز من، ما برای تکمیل هم آمده ایم، نه برای تعصیب و تأثیر هم. این عین حقیقت است و حقیقتی تردید ناپذیر. به زودی خواهی دید که من چگونه از درون این قطعه سنگ عظیم حجیم بدهیبت مجسمه یک آواز مهرمندانه را بیرون می کشم. یک آواز به نرمی پر کاکایی ها، به نرمی نگاه یک کودک گیرک، به نرمی نگاه یک عاشق صادق محتاج به معشوق مهربان دست نیافتنی. نامه 31. عزیز من، از اینکه این روزها گهگاه و چه بسا غالباً به خشم می آیی ابداً دلگیر و آزرده نیستم. من خوب می دانم که تو سخت‌ترین روزها و سالهای تمامی زندگیت را می گذرانی، حالان که هیچ یک از روزها و سالهای گذشته نیز چندان دلپذیر و خالی از اضطراب و تحمل کردنی نبوده است که با یادآوری آنها این سنگ سنگین غصه ها را از دلت برداری و نفسی با آسودگی بکشی. صبوری بی حساب تو در متن یک زندگی ناامن و آشفته که هیچ چیز آن را مفرح نساخته است و نمی سازد، به راستی که شگفت‌انگیزترین حکایت هاست. نامه 32. بانوی من، واقعه دیروز برخلاف پیشبینی هر دومان ابدا مرا دلگیر نکرد. به یادم هست آن روز را که دیدم سکه هایت را می فروشی تا چرخ های زندگی را باز هم تا سر چهار راه بعدی به چرخانی. آن روز گفتم باشد، در این نیز عیبی نیست. سکه فروختن خیلی خوبتر از باور فروختن است، چرا که سکه را باز به هر قیمت می توان خرید یا از آن چشم پوشید. اما بی اعتقاد انسان انسان نیست، و اعتقاد فروخته شده اگر رایگان هم به سوی ما بازگردد، تردامن و آلوده باز خواهد گشت. اما از این گذشته خواهشی است و دارم که فراسوی بحث اشیا و اعتقادات است، و آن این است که هرگز تحت هیچ شرایطی این تصور را به ذهنت دعوت نکنی که روزی آن دستبند طلا را که خاطره 20 سال زندگی مشترک ما را با خود دارد به بازار ببری، که سخت افسرده و دلمرده خواهم شد. دیروز که دیدم صدای دلنشین صاحب خانه که مهرمندانه تهدیدمان می کرد تا آن حد بر اعصاب تو تأثیر گذاشت و آن گونه برافروخته و دگرگونت کرد، دانستم که بد نیست خیلی زود لزوم این مسئله را احساس کنیم که خاطره‌های من را از درون کوچکترین ذره‌های طلا بیرون بکشیم و در تجرد و طهارت کامل از تک تک آنها نگهداری کنیم. زنان با گوهر رابطه‌ای تاریخی دارند. من این رابطه را باور دارم و ابداً مخالف این نیستم که تو زینت افسارهای کوچک اصل داشته باشی، اما اینکه خاطرات مشترکمان را به این زینت افسارها متصل کنیم امریست دیگر که دیگر هیچ گونه اعتقادی به آن ندارم. طلا خاطرات شیرین زندگی مشترک را رنگ می کند و همچون شیعی بدلی به ما تحویل می دهد. محبت را در گلدان طلای جواهر نشان کاشتن و امید رویش و باروری داشتن اشتباهی است که به آسانی جبران پذیر نیست. اگر آن خاطرات عزیز مشترک را از طلا جدا کنیم، عیار خاطره 100 خواهد شد، عیار طلا 0. نه عزیز من، نه. واقعه فروش آن دستبند دیروز عصر بعد از شنیدن صدای گرم و دلنشین صاحب خانه ابدا مرا دلگیر نکرد. شاید این آخرین باری باشد که با آن دستبند می اندیشم، و شاید بتوانیم از فروش دستبند طلای تو نیز خاطره‌ای بسازیم و بارها و بارها از ته قلب به آن بخندیم. اگر عشق و خاطرات عاشقانه ما که تنها مایملک شخصی ماست به یک علنگوی طلا آویخته باشد، مطمئن باش که آن عشق و خاطرات را چندان اعتباری نیست. بانوی من، گلان اجایموتی هنوز یادت هست؟ او روزی به بویان میش گفت منان علنگوی طلا را که برای سلماس خریده بودی دور انداختم، چرا که سنگین بود و به دست همسرم افتادگی می آموخت. من باز هم یک روز سر کار خواهم رفت، قطع بدان، و یک روز برخلاف گالان برای تو علنگوی بسیار سنگین خواهم خرید تا برای یک لحظه هم که شده به دستهای تو افتادگی بیاموزد. به یک بار تجربه می‌ارزد. از این گذشته تو باز هم می‌توانی آن علنگوی سنگین را برای صاحب خانه بعدی در گوشه‌ای پنهان کنی. فکر می‌کنم به قدر 6 ماه کرایه خانه بیارزد و چیزی هم برای لباس‌های زمستانی بچه‌ها باقی بماند. فکرش را بکن، دستکش کرک گرم برای برف بازی و کلی پول که صاحب خانه هرگز نخواهد دانست که با آن چه میتواند بکند، حتی بعد از مرگ. نامه 33. عزیز من، بیا کمی پیاده راه برویم. دیگر من و تو حتی اگر دست در دست هم و سخت عاشقانه تمام شهر را هم به پیماییم، کسی از ما قباله نخواهد خواست و کسی پا به حریم حرمت مهرمندی های من نخواهد گذاشت. این را بارها به تو گفتم و باز هم خواهم گفت. از چه می ترسی عزیز من؟ بیا کمی پیاده راه برویم. این فرصتی است برای به یاد آوردن جمیع لحظه های گذشته با طعم و عطر و مزه های بسیار متنوع. لحظه شفاف اوج محبت در یک گنچه فرو بسته میخک، لحظه کوتاه شک و حسد، لحظه تلخ و پر از گریه مرگ یک خیش خوب، لحظه خریدن یک کلا برای بچه‌ای در راه، لحظه تقدیم یک سکه طلا به تو و دلتنگی عمیق تو از من، لحظه آخرین نگاه تو بر در دیوار خانه‌ای که از آنجا رانده شده ایم، لحظه فریاد شادمانی من تا به تو بگویم که در 52 سالگی کاری تازه یافتم، لحظه خستگی بی حساب تو از رفتن به مدرسه و بازگشتن از مدرسه‌ای بسیار بسیار دور از خانه، گم شده در لابلای دودهای نفسگیر جنوبی، لحظه ادراک متقابل و همجهت تو و من، هنگامی که کودکی می گرید، روزنامه فروش تشنهی فریاد می کشد، پیرمرد مستأصلی ناگزیر از وسط خیابانی می دود، لحظه شکستن گلدان سفالی که هر دو دوستش می داریم، لحظه نمره نیاوردن یکی از شاگردانت که نزد تو عزیز و محترم است، و لحظه رنگین زنان چای چین. عزیز من، بیا کمی پیاده راه برویم. این برای جوانها که خیلی چیزها را فراموش کردند و خیلی چیزها را در آستانه فراموشی قرار دادند، شاید عبرتی باشد، شاید ذره ای از یک تجدید نظر جدی و وفادارانه باشد در متن پرغبار و تیره زندگی باطل شهری، شاید تلنگری باشد به ظرفی که سرشار است و محتاج سرریز کردن، شاید موجی باشد خاص در حوضی مثل همه حوضهای با آب راکد سبز ساکت، تا آن حوض را دستکم به یاد دریا بیندازد و یا حسرت چیزی را در دلش زنده کند که نمی داند چیز، شاید ماهی یا که تصویر درختی در آن یا قایقی کوچک، شاید جمله های اول قصه نو باشد. عزیز من، بیا کمی پیاده را برم. نامه 34. همسفر، در این راه طولانی که ما بی خبریم و چون باد می گذرد، بگذار خرد اختلاف های من با هم باقی بماند. خواهش می کنم مخواه که یکی شوی، مطلقاً یکی مخواه که هرچه تو دوست داری من همان را به همان شدت دوست داشته باشم و هرچه من دوست دارم به همان گونه مورد دوست داشتن تو باشد. مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم، یک ساز را، یک کتاب را، یک طعم را، یک رنگ را و یک شیوه نگاه کردن را. مخواه که انتخاب‌های من یکی باشد، سلیقه من یکی و رویاهای من یکی. هم سفر بودن و هم هدف بودن ابداً به معنای شبیه بودن و شبیه شدن نیست، و شبیه شدن دال بر کمال نیست بل دلیل توقف است. شاید اختلاف کلمه خوبی نباشد و مرا نگوید، شاید تفاوت بهتر از اختلاف باشد، نمی دانم. اما به هر حال تک واژه مشکل ما را حل نمی کند، پس بگذار این طور بگویم. عزیز من، زندگی را تفاوت نظرهای ما می سازد و به پیش می برد، نه شباهت‌های من، نه از بیان رفتن و محو شدن یکی در دیگری، نه تسلیم بودن، مطیع بودن، امر بر شدن و در بحث پذیرفتن. من زمانی گفتم عشق انحلال کامل فردیت است در جمع. حال نمی خواهم این مفهوم را انکار کنم، اما اینجا سخن از عشق نیست، سخن از زندگی مشترک است که خمیرمایه آن می تواند عشق باشد یا دوست داشتن یا مهر و عطوفت یا ترکیبی از اینها. و در هر حال حتی دو نفر که سخت و بی‌حساب عاشق همند و عشق آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است، واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت نارون، حجاب بسی، قله علمکوه، رنگ سرخ، بشقاب سفالی را دوست داشته باشند به یک اندازه هم. اگر چنین حالتی پیش بیاید که البته نمی آید، باید گفت که یا عاشق زائد است یا معشوق، یکی کافی است. عشق از خودخواهی ها و خودپرستی ها گذشتن است، اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. من از عشق زمینی حرف می زنم، من از عشق زمینی حرف می زنم که ارزش آن در حضور است، نه در محو و نابود شدن یکی در دیگری. عزیز من، اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یکی نیست، بگذار یکی نباشد، بگذار فرق داشته باشیم، بگذار در عین وحدت مستقل باشیم، بخواه که در عین یکی بودن یکی نباشیم، بخواه که همدیگر را کامل کنیم نه ناپدید. تو نباید سایه کمرنگ من باشی، من نباید سایه کمرنگ تو باشم. این سخنیست که در باب دوستی نیز گفتم. بگذار صبورانه و مهربانانه در باب هر چیز که مورد اختلاف ماست بحث کنیم، اما نخواهیم که بحث ما را به نقطه مطلقاً واحدی برساند. بحث باید ما را به ادراک متقابل برساند، نه فنای متقابل. چه خاصیت که من با همه تفردم نباشم و تو باشی، یا به عکس تو با همه تفردت نباشی و همه من باشم. اینجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست، سخن از ذره ذره واقعیت‌ها و حقیقت‌های عینی و جاری زندگی است. من کامو را بر سارت ترجیح می‌دهم، صادقی را بر ساعدی، باخ را بر بتهوون ترجیح می‌دهم، عود را به جملگی سازها، کوه را به دریا، دالی را به پیکاسو، شاملو را حتی به نیما. تو اما ساعدی را دوستر داری و بالزاک را؟ پیانو و سنتور را به او ترجیح می دهی؟ نه دالی را طالبی نه پیکاسو را؟ ونگود را به هر دو ترجیح می دهی؟ شاملو را دوست داری اما هرگز نه به قدر سهراب سپهری؟ دریا را دوست داری اما نه دریایی را که باید حسرت زده به آن نگریست؟ بیا درباره همه اینها به گفتگو بنشینیم، بیا بحث کنیم، بیا معلومات من را تاخت بزنیم، بیا کلنجار برویم، اما سرانجام نخواهیم که غلبه کنیم و این غلبه منجر به آن شود که تو نیز چون من بیاندیشی یا به عکس. مختصری نزدیک شدن بهتر از غرق شدن است، تفاهم بهتر از تسلیم شدن است. تا زمانی که تو ساعدی را ترجیح می دهی و سهراب را، درست تا آن زمان ساعدی و سهراب مرا به تفکر و شناخت، به زنده بودن و حرکت کردن وادار می کنند. اگر تو همه من شوی، من و تو سهراب را کشته ایم و ساعدی را و بسیاری را. عزیز من، بیا حتی اختلافهای اساسی و اصولی من را در بسیاری زمینه ها تا آنجا که حس می کنیم دوگانگی شور و حال و زندگی می بخشد، نه پژمردگی و افسردگی و مرگ، حفظ کنیم. من و تو، تو و من حق داریم در برابر هم قد علم کنیم و حق داریم بسیاری از نظرات و عقاید یک دیگر را نپذیریم بی آنکه قصد تحقیر هم را داشته باشیم. گمان می کنم این از جمله آخرین حقوقی است که در جهان کنونی برای انسانها باقی مانده است. این حق که در خانه خود، در اتاق خود و در خلوت خود در باب بسیاری از مسائل من جمله سیاست و آرمان‌های سیاسی اختلاف نظر داشته باشند. عزیز من، دو نیمه زمانی به راستی یکی می‌شوند و از دو تنها یک جمع کامل می‌سازند که بتوانند کمبودهای هم را جبران کنند، نه آنکه عین مطلق هم شوند، چیزی بر هم مضاف نکنند و مسائل خاص و تازه‌ای را پیش نکشند. پس بانو، بیا تصمیم بگیریم که هرگز عین هم نشویم. بیا تصمیم بگیریم که حرکاتمان، رفتارمان، حرف زدنمان و سلیقه‌مان کاملا یکی نشود و فرصت بدهیم که خرد اختلاف ها و حتی اختلاف های اساسی من باقی بماند و هرگز اختلاف نظر را وسیله تهاجم قرار ندهیم. عزیز من، بیا متفاوت باشی. نامه 35. بانوی من، در طول سالیان دراز زندگی مشترک من به این باور ابتدایی دست یافتم که این نفس اختلاف نظرها نیست که مشکل اساسی زنان و شوهران را می سازد، بل شکل مطرح کردن این اختلاف نظرهاست. به اعتقاد من از پی طهارت زبان برای نگه داشتن بنیان خانواده به گونه آرمانی و مطلوب محکمترین ابزار است. همچنان که برای ویران کردن آن مخربترین سلاح. تو خوب می دانی که من هرگز نمی گویم و نمی خواهم که زبان چیزی سوای قلب را بگوید و انسان زبان بازاری ریاکارانه‌ای داشته باشد و از واژه‌ها همچون وسیله‌ای برای فریب دادن دیگران و رنگ کردن فضا استفاده کند. نه، اما این واقعیتی است که ما واژه‌های متعدد، جمله‌های گوناگون و روش‌های بیانی کاملاً متفاوتی برای یک مفهوم در اختیار داریم و این نکته است بسیار ساده که خیلی قدیمی ها نیز آن را به خوبی می دانستند. بسیار خوب، پس اگر زنان و شوهران به راستی میل به بقای زندگی مشترک خود دارند، چرا نمی آیند به هنگام برخوردهای روزمره خوبترین، نرمترین، مهرمندانه‌ترین، شیرین‌ترین، بی‌کنج و لب‌ترین، صریح و ساده‌ترین واژه‌ها، جمله‌ها و روش‌ها را انتخاب کنند و به کار گیرند؟ زبانی خالی از برندگی، گزندگی، سوزندگی، آزارندگی و درندگی را. همه می‌دانند که من زبان تلخی دارم، زبانی که گویی برای زخم زدن ساخته شده است. به همین دلیل بسیار پیش آمده است که حس کردم آن چه تو را ناگهان افسرده کرده است نه گلایه من که کنایه من بوده است و کار کرده این زبانی که دوره‌های سخت کودکی و نوجوانی گوشدار و تیز و برندش کرده است. هرگز نباید تکرار شود، هرگز. زبان پرخباست را تنها باید برای دشمن خبیث به کار گرفت و این بسیار ابلهانه است که ما گهگاه گمان می‌بریم که در خانه خود و در اتاق خود زیر یک سقف با دشمنی بدنهاد زندگی می‌کنیم. من اعتقاد راسخ دارم که در چنین حالی زندگی نکردن به مراتب شرافتمندانه تر، انسانی تر و جوانمردانه تر از زیستن است توأم با ضربه و زخم. بانوی بزرگ بار من، بی رحمی این تنها عاملی است که زندگی مشترک را به آسانی به جهنم تبدیل می کند. سخت‌ترین انتقادها اگر با شقاوت همراه نباشد آنطور نمی کوبد که مرمت ناپذیر باشد. زمانی که عدالت در بیان حقیقت از میان می رود، حقیقت از میان می رود. من بارها و بارها به ناگهان احساس کردم که آنچه می گویم و می گویی کاملا درست و پذیرفتنی است، اما این شکل گفتن است که درستی اصل را به مخاطره می اندازد و ناپذیرفتنی جلوه می دهد. ما باید برای پایدار نگه داشتن خلوص و شفافیت زندگی بی نظیر من بی رحمان تاختن را تا دم مرگ از یاد ببریم. ما باید در جمیع لحظه های خشم و افسردگی به خود بگوییم بدون زهر، چرا که هیچ چیز همچون کلام زندگی مشترک را سرشار از بیزاری نمی کند. بانوی من، اینک مهرمندانه ترین و پرگونه ترین کلامم پیشکش به تو. برنامه 36 یادبان روزهای خوب. آیا آن گلدان کوچک سفال لعاب خورده آبی که از لال جین خریدیم و چه سفری بود واقعا، و آن گل روز بسیار نادر پرخاری که من از آن سوی قله توچال برایت آورده بودم و شباهتهایی به خود من داشت با آن زخم زبانهایی که گهگاه می زنم به یادت هست؟ گلدان یک روز به ناگهان شکست و گلها که خشک خوش شده بودند مثل غبار پراکنده شدند و از میان رفتند. چه عیب دارد؟ مگر خاطره یک گلدان سفال آبی لالجین با گلی نادر و پرخار به قدر خود آن گل و گلدان دوست داشتنی نیست؟ تازه گمان می کنم که گل خاطره خار هم ندارد، همان گونه که گلدان خاطره ناشکستنی است. عزیز من، بیا خاطرات مشترکمان را هرگز به دست باد نسپاری. نامه 37 ای عزیز، انسان آهسته آهسته عقب نشینی می کند. هیچ کس یک بار معتاد نمی شود، یک بار سقوط نمی کند، یک بار وا نمی دهد، یک بار خسته نمی شود، رنگ عوض نمی کند، تبدیل نمی شود و از دست نمی رود. زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد و تکرار و خستگی بسیار موزیانه و پاورچین رخنه می کند. باید بسیار هوشیار باشیم و نخستین تلنگرها را به هنگام و حتی قبل از آن که ضربه فرود آید احساس کنیم. هرگز نباید آن روزی برسد که ما صبحی را با سلامی محبانه آغاز نکنیم. خستگی نباید بهانه‌ای شود برای آن که کاری را که درست می‌دانیم رها کنیم و انجامش را مختصری به تعویق اندازیم. قدم اول را اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم، شک مکن که قدمهای بعدی را شتابان برخواهیم داشت. ما باید تا آخرین روز زندگیمان که اینگونه به دشواری برپا نگهش داشته ایم تازه بمانیم و خدا قسم که این حق ماست. نامه 38 بانو، خوشبختی را در چنان حاله ای از رمز راز فرو نبریم که خود در مانده از شناختنش شویم. خوشبختی را تابع لوازم و شرایط بسیار دشوار و اصول و قوانین پیچیده ادراک ناپذیر ندانیم تا چیزی ممکن از وصول به ناممکن ابدی تبدیل شود. خوشبختی را چنان تعریف نکنیم که گویی سی مرغی باید تا آن را از قله قافی بیاورد. خوشبختی عطر مختصر تفاهم است که اینک در سرای تو پیچیده و عطریست باقی که از آغاز تا پایان این را همیشه میتوان بویدش. مادر بزرگی داشتم که برای دیدار حضرت خضر برنامه 40 روزه داشت. 40 روز تاریک روشن سحر بعد از نماز خود را صفا می داد، جلوی خانه را آب و جارو می کرد، قدری گلاب به فضا می بخشید و روز 40 به انتظار می نشست. نخستین پیرمردی که می گذشت برای مادر بزرگ حضرت خضر بود. مادر بزرگ از او چیز زیادی نمی خواست، چیز تازهی نمی خواست، توقعی نداشت و از روزگار با او به شکایت سخن نمی گفت. مادر بزرگ فقط زیر لب می گفت: ای حضرت، سلامت و شادی را در خانه ما حفاظت کن. مادر بزرگ غیر ممکن را با مهربانی و خلوصش نه تنها ممکن بل بسیار آسان کرده بود. من بعدها که جوان شدم و مادر بزرگ دیگر وجود نداشت، تنها با یادآوری آن بوی گلاب سحرگاهی و آن عطر خاک آب خورده خوشبختی را در حجمی بسیار عظیم احساس می کردم. می لرزیدم و به یاد می آوردم که مادر بزرگ با کمک حضرت خضر چقدر خوب می توانست شادی را به خانه ما بیاورد و در خانه ما نگه دارد. خوشبختی را ساده بگیریم ای دوست، ساده بگیریم. خوشبختی را تنها به مدد طهارت جسم و روح در خانه کوچکمان نگه داری. نامه 39. عزیز من، امروز باز به دام گذشته ها افتادم و دیدم که هیچ چیز، به راستی که هیچ چیز از نخستین 11 فروردین ما کاسته نشده، بلکه همه چیز ژرف‌تر و زیباتر شده. زمان تو را برای من بیرنگ و کهنه نکرده، سهل است به جستجو و شناخت دنیایی که هرگز نمی شناختم نیز وادار کرده است. من تو را هرگز نه همچون یک شی بل چنان مجهول محبوبی دیدم که میبایست با رخنه به درون روح او از قوقای قریب وجودش خبری با خود بیاورم. به خاطر داری که روزگاری میگفتم زمان زنان و شوهران خوب را برای هم عتیقه میکند و بر ارزش و اعتبار آنها برای هم میافزاید. امروز این نظر را پس میگیرم و میگویم دوست داشتن هیچگاه عتیقه نمی شود. زنان و و شوهران خوب هر لحظه برای هم تازه و تازه تر می شوند و دوستیشان و عشقشان ابعاد گسترده تری پیدا می کند. ای عزیز، می بینی که موهایم سفید می شود، می بینی که جوانی را از دست می دهم، می بینی که فرزندان ما چون درختان معجزه قد می کشند و می بینی که نزدیکترین دوستان من، دوستان ما، راهی سفر به بیکرانه ها می شوند. تحت چنین شرایطی است که ما بیشتر از همیشه به هم نیازمند می شویم و تکمیل کننده هم، تکیه گاه هم، دادرس هم، اعتراف نیوش هم، محب هم، راه نمای هم، راه گشای هم، همسفر هم، درد شناس هم و غم گسار هم. پس چگونه ممکن است این سیر تکامل که در بسیاری از لحظه ها با اندوهی عمیق توأم است با کهنگی و بیرنگی قرین باشد؟ نه، این ممکن نیست و اگر ممکن باشد هم این امکان جز سقوط و تاریکی چیزی را در درون خود نمی پرورد و به باد نمی نشاند. عزیز من، امروز باز به دام گذشته ها افتادم که به حق چه اسارت گذرای شیرینی است و دیدم روح تو، معنای تو و اندیشه های تو برای من بسیار تازه تر از گذشته هاست و تازه تر نیز خواهد شد. این سخن را به خاطر داشته باش. اگر چه درست است و منطقی که ما حق نداریم نسبت به هم خشم می شویم، اما از آنجا که گهگاه تحت شرایطی که به انسان تحمیل می شود نگهداشت خشمی آنی و فورانی از اختیار انسان بیرون است و بدا به حال انسان، هرگز نباید و حق نیست که لحظه های نادر خشم را لحظه های قضاوت تلقی کنیم و آنچه در این لحظه های نفرین شده شرم‌آور بر زبان می آید معیار و مدرک قرار بگیرد. لحظه های خشم لحظه های قضاوت نیست و انسان بدون خشمی گهگاهی انسان نیست، گرچه در لحظه های خشم نیست. اینک ای عزیز، آرزو می کنم که در کنار تو فرصت آن را پیدا کنم که این کوه معایب و نقایص و ضعف‌های خود را از میان بردارم و به چنان موجودی تبدیل شوم که به واقع مایه سربلندی تو باشد و بنویسند و بارها بنویسند که او در پناه همسرش بود که توانست به چنان قله‌هایی دست یابد. و اگر چنین نشد نیز باز تو برای من همانی که گفتم خوب و کامل کننده، پایگاه و تکیگاه، یک سرود خوش از اعماق. چهلمین نامه. بانوی من، یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست، یک روز عاقبت، نه با سفری یک روزه، نه با سفری بلند، بل با آخرین سفر. یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست، یک روز عاقبت، نه با کلامی کم توش از مهربانی، نه با سخنی سخت توبیخ کننده، بل با آخرین کلام. یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست، یک روز عاقبت. تو باید بدانی عزیز من، باید بدانی که دیر یا زود، اما دیگر نه چندان دیر، قلبت را خواهم شکست و کاری جز این هم نمی توان کرد. اما اینک علی رغم این شکستن محتوم قریب الوقوع، که می دانم همچون در هم شکستن چلچراغی بسیار ظریف و عظیم فرو ریخته از سقفی بسیار رفیع خواهد بود، آنچه از تو می خواهم و بسیاری از یاران از یارانشان خواستند این است که دل بر مردم نسوزانی، عشق بر گورم نریزی و خود را یک سره به اندوهی گران و ویرانگر و نسپاری. این است تمام آنچه که آمرانه، همسرانه، رفیقانه و ملتمسانه از تو می خواهند. تو که در سفری چنین پرمخاطره خالق جمیع خاطره هایم بوده ای. میدانی که من و تو همانقدر که با این خواهش بزرگ آشنا هستیم، پاسخهایی را که به این خواسته داده می شود نیز می شناسیم. و من علی‌رغم منطقی بودن همه پاسخها و علی‌رغم جمیع مشاهدات و تجربه ها بر سر این خواسته همچنان پای می فشارم و می خواهم به من اطمینان بدهی که در یک لحظه عظیم و باز نیامدنی فراسوی همه منطقهای مستعمل قرار خواهی گرفت، با تجربه نو و تابع پرشور چیزی خواهی شد که حتی می تواند قوی ترین منطقها را به آسانی خورد کند و در هم بکوبد. عزیز من، بگذار آسود خاطر و بی دغدغه بمیرم، بگذار تجسمی از آن روز داشته باشم که دلم را به تابستان بیاورد، بگذار شادمانه بمیرم. و شادمانه مردن ممکن نیست مگر آنکه یقین بدانم تو میدانی که بر این مرده حتی قطره‌ای نباید گریست. در یاد داشتهایی که برایت گذاشتم و می توانی آنها را چیزی همچون یک وصیت نامه بازی گوشانه تلقی کنی، به کدرات گفتم که از نظر شخصی و فردی هر روز که بروم بی آرزو رفتم، چرا که سال هاست به همه خرد آرزوهای شخصی و فردیم دست یافتم، مطلقاً بی توقعم، ابدا تشنه نیستم و چشمهایم به دنبال هیچ چیز نیست. اما از نظر سیاسی، اجتماعی و ملی طبیعی است که در آرزوی ژرف روزگار بسیار بهتری برای ملتم و ملتهای سراسر جهان باشم. و این نیست آرزو یا آرمانی نیست که در جایی به انتهایی برسد. یک ملت همیشه می تواند خوشبخت‌تر از آنچه که هست باشد، اما برای فرد خوشبختی حد و حسابی دارد. بدیهی است که دلیل مسئله این است که انسان در تفردش در واحد محدود و کوچکی از زمان زیست می کند و آرزوهای فردیش در محدوده همین زمان شکل می گیرد. حالان که ملت‌ها در بی نهایت زمان جاری هستند و جهان نوشونده هر دم می تواند خالق آرزوها و آرمانهای نو باشد. محبوب من، چگونه از تو بخواهم که برایم گریه نکنی؟ چگونه از تو بخواهم؟ می دانم که به هر حال یک روز قلبت را خواهم شکست، یک روز به هر حال. اما چگونه به تو بگویم که به حال بسیاری از ظاهرم زندگان می توانی زار زار گریه کنی، اما نه به حال مرده‌ای چون من، به حال ماندگان، نه به حال رفته‌ای چون من. اگر انسان از یک مهمانی دو روزه چه می خواهد؟ مگر انسان در عبور از کنار کوهستان‌های جنگلی رفیع و دشت‌های سبز وسیع چه توقعی دارد؟ مگر انسان از یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان چیزی بیشتر از چهار فصل دلنشین پرخاطره خوشخاطره آرزو دارد؟ مگر انسان از قدم زدنی کوتاه در زیر آسمانی اردیبهشتی چه انتظاری دارد؟ بانوی بالا منزلت من، در این دادگاه به صراحت گواهی بده تا مطمئن شوم که میدانی گرسنه از سر این سفره بر نخواستم و آرزو بر دل بار نبستم. اگر من سرزمینی را که عاشقش بودم وجب به وجب نگشتم و با مردمی که دیوانه وش دوستشان می داشتم ساعتها به گپ زدن ننشستم، مگر در این روستا از رودخانه ماهی نگرفتم و در آن زیر سایه یک درخت پیر ننشستم و از قمقمم آب خنک ننوشیدم، مگر بر فراز بلندترین گله‌های میهنم با تنی کوفته از خستگی و دلی سرشار از نشاط نایستادم، نخندیدم و فریاد شادی بر نکشیدم؟ عزیز من، به عکس‌ها نگاه کن. این عکس مرا بر قله دماوند نشان می‌دهد، مربوط به دومین صعود است. چه تفاخری! یادت هست که در 50 سالگی برای سومین بار به قله دماوند دست یافتم، بعد از آن حمله قلبی بسیار خطرناک و بعد از آن که پزشکان خوب خیلی محکم و جدی گفتند پس از این هیچ صعودی ممکن نیست. در همان روزگار نوشتم دیگر هیچ آرزویی ندارم. در 60 سالگی اگر بتوانم باز هم چند قله را در منطقه آذربایجان صعود کنم البته خیلی خوب است، و اگر نشد و نبودیم هم مسئله نیست، در جوانی این کار را کرده ایم. مگر روزهای پیاپی در کلبه‌های کبیری گیوه از پای در نیاوردم و در سر سفره سرشار از سخاوت کبیریان ننشستم؟ مگر شب‌های بسیار تا سحر کنار دریای مازندران زیر سیلاب خوش صدای باران زانوانم را بغل نکردم و به حباب‌های فسفوری نگاه نکردم و لبریز از حسی غریب نگشتم؟ مگر هرگاه که می‌خواستم تن به دریای شمال نسپردم و ساعت‌ها در آن غوطه نخوردم؟ مگر بر آب‌های سنگین و رنگارنگ دریاچه ارومیه قایق نراندم و در جزایر متروکش به دنبال صید تصویری جانوران در یک قدمی لمشگاه آنها در گوشه‌ای خف نکردم؟ مگر جنگل‌های شمال را روزها و روزها با کوله باری سبک نپیمودم و به صدای جادویی جنگل‌های سرزمینم گوش نسپردم. مگر سراسر خطه شمال را پای پیاده نگشتم و با آوازهای دور دست گیلکی روح را تغذیه نکردم؟ مگر تمام ساحل مقدس جنوب سرزمینم را در کنار یک دوست ماجرا جویانه و دیوانوار طی نکردم؟ مگر در سنگرهای خوب ترین فرزندان وطنم چای نخوردم و عظمت بیکرانه ارواح اطرایین آن دلاوران را احساس نکردم؟ مگر گلهای وحشی ایران را به تصویر نکشیدم؟ از صدها پروانه عکس نگرفتم و به دنبال بهترین زاویه برای ضبط تصویری از یک امامزاده پرت افتاده نگشتم؟ مگر در پناه تو سالیان سال قلم در خون ایمان خیش فرو نبردم و هزاران برگ کاغذ را آنگونه که خود می‌خواستم و باور داشتم سیاه نکردم؟ من در این 50 سال به همت تو بیش از 1000 سال زندگی کردم. آیا باز هم حق است که کسی بر مردن بگرید؟ و تو به خصوص تو که این همه امکانات را به من بخشیدی، حق است که با یاد من عشق به چشمان خیش بیاوری. انصاف باید داشت، انصاف باید داشت. من به مراتب بیش از شایستگیم شیره زندگی را مکیدم و اینک هرچه فکر می کنم می بینم که جز شادی و آسودگی خاطرت چیزی نمانده است که بخواهم و این نامه صرفاً به همین دلیل نوشته شده است. بگذار یک لحظه پیرانه سخن بگویم. بچه های من خیلی خوب هستند، به خصوص که در حد ممکن آزادانه رشد کردند و درست. من هرگز آرزوی جز این نداشتم که آنها با هنر آشنا باشند، یعنی با عصاره اندوه و عصاره شادی. غم با چگالی بسیار بالا، شادی با غلظتی غریب. هنر همین است، موسیقی، نقاشی، ادبیات. و بچه های ما در سایه تو با همه اینها آنقدر که باید آشنا شدند. کسی که سهراب را دوست داشته باشد شاملو را احساس کند، فروغ را بستاید و هر شعر خوب را آیه زمینی بپندارد، چون این کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که به کیارستمی شگفت زده نگاه کند، به زرین کلک با نهایت احترام، به صادقی با محبت و آثار مخمل باف را دوست داشته باشد، چون این کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که در برابر باخ، بتهوون و موتزارت فروتنانه سکوت اختیار کند، به تار جلیل شهناز، عود نریمان، آواز شجریان و ترانه اندک اندک شهرام ناظری عاشقانه گوش بسپارد، چون این کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که مولوی را قدری بشناسد، حافظ را قدری بخواند، خیام را گهگاه زیر لب زمزمه کند و تکبیت های ناب صائب را دوست بدارد، چون این کسی به درستی زندگی خواهد کرد. کسی که زیبایی نست علیق و شکسته، اندوه مناجات سحری در ماه رمضان، عظمت خوفانگیز کاشیکاری های اصفهان و اوج زیبایی طبیعت را در رودبارک احساس کرده باشد، چون این کسی به درستی زندگی خواهد کرد. شاید سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار، اما بدون شک به درستی زندگی خواهد کرد. عزیز من، می‌بینی که از بابت بچه‌ها هم تقریباً هیچ نگرانی و رویای خاص ندارم. رایکا، این گل کوچک حتی اگر یتیم بشود، یتیم خوبی خواهد شد. پس باز می‌گردیم به تنها خواهش، آن خواهش بزرگ. با جهان شادمانه وداع می‌کنم، با من عزادارانه وداع مکن. و هرگز نیم نگاهی هم به جانب آنها که بر مزار من زار می‌زنند و شکیبم می‌کنند نینداز. آنها مرا نمی‌شناسند و هرگز نمی‌شناختند. در حقیقت جز تو هیچ کس مرا چنان که باید نشناخته است و نخواهد شناخت. سراپا عیب بودنم را، کم و کوچک بودنم را و همچون شبنمی از خوبی بر بوته بزرگ گزنه بودنم را. انصاف باید داشت عزیز من، انصاف باید داشت. در زمانه ما و در شرایط ما از این بهتر زیستن برای کسی چون من ممکن نبوده است. برای آنکه همیشه بر سر اندیشه‌ای پای می فشارد، البته در طول عمر دردهایی هست و غمهایی و اشکهایی و بیکار ماندنهایی و زخم خوردنهایی و گریههایی از اعماق. و نگو که چگونه می توانم این گونه زیستن را خوب و شاید خوب ترین نوع زیستن بنامم. تو خوب می دانی سنگین ترین دردها چون از صافی زمان بگذرند به چیزی توصیف ناپذیر اما مطبوع تبدیل می شود و جملگی تلخی ها به چیزی که طعمی بسیار خاص اما به هر حال شیرین دارند. بسیار خوب، همه اینها را گفتم بانوی بالا منزلت من، فقط به خاطر آنکه از رفتنم متاسف نباشی و گمان نبری که چیزی را فراموش کردم با خود ببرم و حسرتی به دلم مانده است و خواسته ای داشتم که برآورده نشده. نه، به خدا نه، آنقدر آسوده خاطرم که باور نمی کنی و راضی و سبکبار و بیخیال. قسم می خورم به هر آنچه مقدس است نزد من و نزد من و تو، به خاک وطن قسم. آیا کافی است که اگر فرصتی باشد در آستانه آخرین سفر چنان خواهم خندید که پژواک آن شیشه های بسیار ضخیم و تیره دلمردگی و ناامیدی را یک بار فرو بریزد؟ ای کاش با آنجا رسیده باشم که رهگذران بر سنگ گورم شاخ گلی بگذارند و از کنارم همچنان که زیر لب به شادی آواز می‌خوانند بگذرند. و این نیز آرزوی شخصی نیست. این ای کاش را برای همه مسافران این سفر محتوم می‌خواهم. حالیا بانوی من، به آغاز سخن باز می گردم. یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست. یک روز عاقبت با آخرین کلام، با آخرین سفر. اما آمرانه ملتمسانه از تو می خواهم که در آن روز همه آنچرا که در این عریضه به حضورت معروض داشتم به خاطر بیاوری، کلمه به کلمه، جمله به جمله و نه به ظاهر بل در باطن نیز بر افسردگی خیش صادقانه غلبه کنی. به یاد داشته باش که از تو بغض کردن و خود خوردن و هم فرو دادن و در خلوت گریستن و در جمع لبخند زدن نمی خواهم. این سفر را باور داشتن و برای راهی شاد و راضی این سفر دستی شادمانه تکان دادن می خواهم. بگو آیا این درست است که ما به خاطر کسی شیون کنیم، بستر بکوبیم، جامعه عذاب پوشیم، ماتم بگیریم و به خط بنشینیم که از ما جز خنده بررفته خیش را توقع نداشته است؟ اینک احساس و اقرار می کنم که آرزوی مانده است، آرزوی برآورده نشده، و آن این است که تو را از پی مرگم اشک ریزان و نالان و فریاد زنان و نفرین کنان نبینم، همچنان که فرزندانم را، دوستانم را، یاران و هم‌اندیشانم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org